خداوند آرامش آرامش ممنونم دوستان. همونجوری که میدونین امروز کارگاه در مورد برگه اهداف، اقدامات و چشم اندازه و سخنران دوستمون آقا مهدی. از دوستی که خود سنت ها رو بخونه لطف کنه سال عدد بزن. بفرمایید خانم مرجان.
سلام دوستان، صبحتون بخیر. مرجان هستم، یک کم دستاورد سپاسگزار. سنت های 12 گانه کم درآمدان گمنام. 1. منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرند. بهبودی شخصی به وحدت کم درآمدان گمنام بستگی دارد. 2. در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، که در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما می باشند. آنها حکومت نمی کنند. 3. تنها لازمه عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. 4. هر گروه باید مستقل باشد، به استثنای مواردی که بر گروه های دیگر و در کل اثر بگذارند. 5. هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به کم درآمدی که هنوز در عذاب است. 6. یک گروه UA هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تایید یا در آنها سرمایه گذاری کند یا نام UA را به آنها عریضه دهد. مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد. 7. هر گروه UA می بایست کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند. 8. کم درآمدان و گمنام باید همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاصی را استخدام کنند. 9. UA تحت این عنوان هرگز نباید سازماندهی شود، اما می توانیم هیئت‌های خدماتی و کمیته‌های تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که با آنها خدمت می کنند مسئول باشند. 10. کم درآمدان گمنام هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارند و نام UA هرگز نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود. 11. خط مشی روابط عمومی ما بنابر اصل جاذبه است تا تبلیغ. ما لازم است گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات و رسانه‌ها حفظ کنیم. 12. گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت‌ها ترجیح دهیم. سپاس بابت فرصت خدمت، من تمام.
ممنون و سپاسگزارم از شما بابت خدمتی که انجام دادین. آقا مهدی، اگه تو جلسه حضور دارین که جلسه رو به شما میسپاریم. اگر نیازی نیست که کسی مشارکت کنه، جلسه خدمت شما.
سپاسگزارم بهزاد جان. ممنونم، واقعیت نه که خیلی مطالب زیاد هست و فرصت نیست و بهتر هستش که مستقیما بریم به دنبال کارگاه. سپاسگزارم. به نام خدا، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی هستم و خدا رو شکر میکنم که امروز فرصت خدمت کردن به دوستانم تو این جلسه نصیبم شده. از خدا درخواست میکنم که گردانندگی این جلسه رو خودش به عهده بگیره و حضور پیدا کنه تو جلسه ما. از خدا درخواست میکنم که آنچه که امروز بر زبان من جاری میشه کلام خودش باشه و دوستانم در این جلسه چیزهایی رو از زبان من بشنون که خاص خودش هست، نه چیزهایی که مهدی بخواد. امروز به همون کمک بکنه که من میدانم ها، من بلدم ها رو کنار بگذاریم و دریچه افکارمون باز بشه و تن به تغییر بدیم. از خدا درخواست میکنیم که از طریق کار کردن این برنامه و قدم ها و ابزار های این انجمن تغییری در وجود ما اتفاق بیفته که بتونیم کارگرای بهتری براش باشیم، در خدمت هستی باشیم و برای خودمون و هم نوعانمون مفیدتر باشیم. یک بار دیگه سپاسگزارم از دوستمون بهزاد، مسئول روزهای کارگاه های گروه کارکرد قدم کلیولند و همه خدمتگزارهایی که عاشقانه تو این گروه خدمت میدن و خدا رو سپاسگزارم که افتخار میکنم واقعا به این موضوع که عضوی خدمتگزار هستم در این گروه. قبل از اینکه بخوام کارگاه رو شروع کنم میخوام ببینم که دوستمون میلاد توی جمعمون هست، اگر هستش لطفا این عدد یک بزنه من ببینم که میلاد توی جمع هست یا نه. خب میلاد رو فعلا نداریم، من ازشون دعوت کردم که بیان به تجربهشون رو در مورد این برگه اهداف بدن و دوستان سوال کردن که جلسه ضبط میشه بعد، جلسه در حال ضبط هستش و نگرانی از این بابت وجود نداره. خدای خودت کمک کن که بتونیم جمع جورش کنیم. این اولین تجربه من در مورد کاربرگ چشمنداز اهداف و اقدامات هستش و مطمئن نیستم که توی 2 ساعت بشه این کارگاه رو جمع جورش کرد. حالا میسپاریمش به خدا و همیشه خدا بهترین رو رقم زده این تجربه من و همه شما ها توی این گروه بوده. قبل از اینکه من صحبتام رو بخوام راجع به کارگاه شروع بکنم میخوام نشریاتی که در این زمینه وجود داره رو ابتدا رو صفحه چت با شما به اشتراک بذارم، رو صفحه اسکرینتون به اشتراک بگذارم. این نشریات رو توی کانال تلگرام هم بارگذاری کردیم روز قبل، دوستانی که به تلگرام دسترسی دارن با همین آیدی UA 12 steps، UA عدد 12 steps میتونن الان مراجعه بکنن و 2 تا سند هست، یکیش برگه اهداف هستش اسمش که فکر میکنم که اینو میتونین بازش بکنین توی در واقع گوشی یا کامپیوترتون و این برگه اهداف رو هم من توی قسمت صفحه چت بارگذاریش کردم برای اینکه یه لحظه نشونش بدم و دوستان متوجه بشن که منظور ما از هر یک از این نشریات دقیقا کدوم یکی هست و ما داریم راجع به چی امروز تو این جلسه صحبت میکنیم. بر اساس تحقیقی که من و چند تا از دوستانم داشتیم و از خیلی از دوستان پیشکسوت و قدیمی پرسیدیم، کسی توی ایران تا به حال این کاربرگ رو کار نکرده، کارگاهی در این زمینه برگزار نشده و ظاهرا این اولین باری هستش که یه کارگاه داره راجع به این کاربرگ یا برگ انجام میشه. قبل از اینکه ما با این کاربرگ کار بکنیم یه نشریه داشتیم به نام برگه اهداف. الان این نشریه روی صفحه هست، میبینیدش که داره لود میشه و اسمش هست اهداف که کمیته ترجمه این رو ترجمه کرده. یک بار دیگه یادآوری میکنم که انجمن کم درآمدان گمنام و یا یو ای تنها چند تا نشریه یه مورد تایید کنفرانس جهانی داره و خیلی محدود هستن که کتابچه درباره یو ای هست، یه چند تا دونه پنفلت ساده مثل پنفلت ابزارها و قدمهای یو ای، پنفلت 12 سنت یو ای، پنفلت نشانه های کم درآمدی و دیگه ما در واقع کتابی نداریم برای خود UA، کتاب بزرگ و کتاب 12-12 الکلی های گمنام هستش که مورد تایید کنفرانس هست و سایر نشریاتی که در وبسایت UA با آدرس 12-12.ir و ua-iran.ir منتشر شده مشخصه که کدوماش مورد تایید هست، کدوماش در انتظار تایید. لذا تمام این نشریاتی که دارید میبینید هنوز تایید شده نیست، از جمله این برگه اهداف، از جمله این کاربرگ چشمنداز، از جمله فرمت های جلسه عملکردی، اینا هیچ کدوم تاییدیه کنفرانس رو نداره. این به این معنی هست که بدونید اینا وحی منزل نیست، الزاماً نباید تو چارچوب این برگه عمل بکنیم، میتونیم یه مقداری فراتر بریم، میتونیم خلاقیت به خرج بدیم تا انشالله یه روزی برسه که UA هم مثل سایر انجمن ها غنی بشه از نشریات و برسا در این برنامه نوپایی هست و ما باید بپذیریم که بدون تعصب نگاه بکنیم به این نشریات. خب برگه اهداف که الان رو صفحتون هستش، خیلی هاتون باش آشنایی دارین و میدونین که حاوی یک سری سوالاتی هستش که به ما کمک میکرد برای درک بهتر چشمنداز و همینطور اهداف. من صفحه 2 این برگه رو الان به نمایش در میارم که دوستان ببینن حاوی چه مطالب و محتوایی هست. حالا اگر احیانا دوستی تازه وارد در جمع ما هست، بدونیم که ما قبلا با چه نشریه کار میکرد. این نشریه رو اکثرا باهاش آشنا هستید و خیلی یادتون هم ممکنه کار کرده باشید. دوستمون میلاد اگر اومده توی جلسه لطفا این عدد 1 بزنه تو صفحه چت که من ببینم آیا میلاد اومده یا نه. شاید هم احتمالا خواب مونده. من از میلاد خواستم که بیا تجربهش رو در مورد این برگه اهداف با ما در میون بگذاره که خب ظاهرا نیستش. ببینید دوستان، این برگه خیلی برگه خوبیه و سوالاتی که توی این برگه هست مخصوصا سوالهای ابتداییش خیلی ما رو به چالش میکشونه در مورد عبارت های مثل چشمنداز و اهداف و به ما کمک میکنه تا برداشت بهتری اولا راجع به این کلمات و عبارات داشته باشیم و بعد از اون اینکه اصلا چرا ما باید چشمنداز داشته باشیم تو زندگیمون و چشمنداز فرقش با اهداف چیه، قراره چه کاری برای ما انجام بده و اهداف چه نقشی توی چشمنداز ما داره. راجع به اینا خب زیاد شنیدین توی جلسات و مشارکت ها و من خیلی خلاصه و کوتاه درکم رو از این دوتا کلمه با شما به اشتراک میگذارم و بعد میریم سراغ این که اصلا این کارگاه قرار چطوری برگزار بشه. ما در مورد یه سند دیگه ای میخواییم صحبت بکنیم به نام کاربرگ چشمنداز اهداف اقدامات، سندی که تا همین یکی دو ماه پیش توی وبسایت ها و نشریات UA وجود نداشت. حتی خود من فکر میکردم که این ترجمه نشده، گویا دوستان عزیزمون در کمیته ترجمه زحمت ترجمه شو در اسفند ماه 1398 کشیده بودن و این در واقع بیش از یک سال بود، حالا یا تقریبا حدود یک ساله که ترجمه شده بود، اما حالا بنا به دلایلی احتمالاً عدم هماهنگی کمیته ها با هم دیگه این به دست بچه ها نرسیده بود. خود من هم به صورت خیلی اتفاقی نسخه انگلیسیش رو دیدم و چون دیدم این ترجمه نشده، یعنی اون لحظه دیدم تو لیست نشریات نیستش، خودم ترجمهش کردم و به همراه چند تا از دوستان که کارش بکنیم، اما دیدیم که خیلی گیج کننده است و واقعا ما چیزی ازش سر در نیاوردیم، مخصوصا اون جدول هایی که داشت. به همین دلیل ما بنی شدیم که بیام روی این کار بکنیم. من یک لحظه این برگه اهداف رو قطعش میکنم و اون نشریه ویژن گولز اکشن ورکشیت، این رو نسخه انگلیسیش رو که توی کانال تلگرام هم گذاشتیم در اختیارتون هست، به نمایش در میارم که ببینید. من این رو دیدم وقتی که برای بار اول این رو دیدم، خیلی برای من عجیب بود. صفحه اولش هست که دارید میبینید و تو صفحه دومش این جدول‌ها مخصوصا من رو خیلی گیج میکرد که اینا دیگه چیه. مثلا این عبارات goals and sub goals for this category، خدایا این کاتگوری ها چیه؟ بعد خب کاتگوری ها میاد بالا، مثلا کاتگوری مثل earning related داریم، service داریم، regeneration داریم، creative work داریم و خب ما با حوزه های مثل کسب و کار، خدمت و بهبودی، تفریح و سرگرمی، مراقبت از خود تو بحث ثبت زمان و اینها آشنا بودیم، ولی این حوزه ها برای من یه ذره ناآشنا بود. فقط حوزه خدمتش بود که میشناختم، بقیه این حوزه ها اینا کجا بوده، از کجا اومده و اینا من رو خیلی گیج میکرد. ببینید باز میایم پایین و مجددا یک چیز دیگه داره، یه جدول دیگه داره، باز دوباره این جدوله که در واقع مثال های از اهداف و زیر اهداف، یعنی زیر مجموعه اهداف، باز دوباره برای یه دسته‌بندی میاد ارائه میده و باز دوباره برای یه حوزه دیگه دوباره جدول میکشه و بعد در پایان یه اقدامات رو میخواد که ما در واقع راجبش بنویسیم. بعد تازه این مدل بلانکش هست، بلانک یعنی اون مدل پر نشدهش هستش. این همین یه نشریه دیگه وجود داره with examples که در واقع سری مثال توش اومده پر کرده، که متاسفانه اون نشریه اگزمپلاش ناقصه، بعد جلوش نوشته coming soon، به زودی پر میشه حالا. و خب من میدیدم که بیش از یک سال بود که هر بار میرفتم این رو دانلود میکردم توی سایت جهانی یو ای، میدیدم که خب هیچ وقت این مثالا پر نشده، تا جایی که میدونم هنوزم پر نشده، هنوز این نشریه یه مثال پر شدهش وجود نداشت. از این رو من و دوستانی که کار میکردیم روی اون برگه اهداف قدیمیه، برای این شدیم که با بچه های امریکایی ارتباط بگیریم، ببینیم که دوستای ما در انجمن یو ای امریکا واقعا چجوری اینو پرش میکنن، آیا کسی تجربه پر کردن این رو داره یا نداره و به ما کمک بکنن. توی فرایند این جستجوها با بچه هایی هم که قدیمی بودن ارتباط گرفتیم که آیا کسی اینو پر کرده، تجربه داره، و متوجه شدیم به هر کدوم از دوستای قدیمی که پرسش میکردیم که آیا تو تجربه پر کردن این برگه ها رو داری یا نه، معمولا میگفت که آره من پر کردم برگه اهداف رو. من گفتیم نه، منظور ما اون برگه اهداف قدیمی نیست، منظور ما دقیقا کاربرگ چشمنداز اقدام اهداف و اقدامات هستش. و خب کسی اصلا نمیشناخت این رو. این بود که ما اومدیم شروع کردیم اینو ترجمه کردیم. وقتی ترجمهش کردیم، بعد گله هم کردم، من خودم جزو یکی از کسایی بودم که سوال پرسیدم و درخواست کردیم از نماینده گروه کلیولند که از طریق رابط ناحیه دو در شورا سوال بپرسه از کمیته ترجمه که آقا چه کار دارین میکنین، این چرا این همچین نشی چند سال به هر حال توی یو ای ترجمه نشده. و در پاسخ مسئول کمیته ترجمه برگه ترجمه شده این رو فرستاد و گفت خیلی وقت این ترجمه شده، اسفند 98 ترجمه شده، که خب باعث تعجب خود من و خیلی از بچه ها شدم. حالا من این ترجمه شدهش رو هم الان رو صفحه چت به اشتراک میگذارم که ببینید. ما امروز کارگاهمون در مورد این کار برکست، اینی که الان دارید میبینید ترجمه شده خوشبختانه، ولی از هر کدوم از بچه ها میپرسیدیم کسی بلد نبود این رو چطوری پرش میکنن. و من از خیلی از دوستان سوال کردم که آیا کسی نمونه پر شده این رو داره برای من بفرسته، و هیچ کس این رو پر نکرده. این تجربه شخصی من هست، ممکنه تو همین جمع هم کسی باشه که پرش کرده باشه، من اطلاع نداشته باشم. این کاربرد رو وقتی ما شروع کردیم روش کار کردن و کمک گرفتیم از بچه های دوستانمون در ساختار خدمات جهانی، دوستی دارم من خانم کوین، خیلی خیلی دوست خوبی هست، خیلی کمک میکنه به هم. کوین به هم گفت که من با کمک جورج و یه خانم دیگه هست که یه مقدار اسمش سخته، من هیچ حفظش نمیشم، خیلی هم ایشون خدمتگزار خوبیه و اینا دوستان من تو کمیته فون اند تکنولوژی هستن که من همونجا خدمتگزار هستم تو این کمیته، به من قول دادن که ما یه نفر رو براتون پیدا میکنیم که این رو بیاد به بچه های انجمن کم درآمدان و گمنام در ایران منتقل بکنم. تو بحث هماهنگی های این موضوع بودیم و قرار بود این رو ابتداعا یه نفر بیاد در اون گروه خصوصی که من به اتفاق دو سه تا از دوستان، سه نفر بودیم، یعنی جمعاً با من میشدیم چهار نفر، روی این برگه اهداف داشتیم کار میکردیم، بیاد خصوصی به ما منتقل بکنه، ما اینو یادش بگیریم و بعد از اون حالا بیایم در سطح شورا یا به هر حال گروه کلیزلند یا هر گروه دیگه به هر حال اینو انتقالش بدیم. خبرش درس کرد، این صحبت کرد راجع به موضوع درس کرد و بسیاری از بچه‌ها درخواست می‌کردن تو گروه کلیولند که آقا داستان این کاربرگه چیه، تو رو خدا این کارگاهشو بذارین. انقدر دیگه پیام خصوصی به من، انقدر ظاهرا دوستان درخواست دادن به بهزاد، منم هی این رو سعی می‌کردم که به تعویق بندازم از این جهت که خودم درک بهتری پیدا کنم، ولی چیزی که برای من روشن شد این که همونطوری که حالا میریم راجع به تجربه شوان میگیم اینجا، که یه دوستی هست که بچه هایی که توی جشن 4 سالگی یو ای ایران شرکت کرده باشن حضور ذهن دارن، یه دوست خیلی خوشتیپی بود که یه فکرم 15 دقیقه هم برای ما سخنرانی کرد، این رو در واقع برگزار کرده کارگاهش رو قبلا و ما به دنبال این کارگاه گشتیم، چون خیلی داشت فرایند پیدا کردن یک نفر که بیاد به ما کمک بکنه داشت طول میکشید و من هی از کوین پیگیری میکردم که کوین چی شد، میگفت I'm still work on it، دارم روش کار میکنم و اینها تلاش میکردن که از طریق کمیته کارگاه های سافتوار خدمات جهانی و GSO یه نفر رو بفرستن برای ما که در واقع این کار رو برای ما انجام بده، ولی همچنان این هی داشت به تعویق میفتاد. توی این هماهنگی ها من به دنبال یه نفر گشتم که دنبال این بودیم که اگر یه نفر اومد خواست این کارگاه رو برای ما برگزار بکنه، ما نیاز داشتیم به یه نفر که تسلط زبان انگلیسیش از من بیشتر باشه، چون من خیلی زبان انگلیسی در اون حد قوی نیست که ترجمه مترجم همزمان باشم و بتونم به صورت زنده برای بقیه دوستان ترجمه بکنم و این ترس رو داشتم که ریپ بزنم تو ترجمه کردن و گفتم بهتر یه نفر باشه که کاملا متوجه بشه. مثلا دوستمون جورج وقتی صحبت میکنه خیلی لهجه داره و خیلی سخته متوجه شدن که جورج چی میگه درس رو، یا بعضی از دوستان یه پیرمردی هست اونجا، اسمش رو نمیدونم، خیلی تون صحبت میکنن یا مثلا لهجه تکزن دارن، خیلی سخت متوجه شدن برای من. برای همین موضوع من دنبال یه مترجم میگشتم که بتونه این خدمت رو به اون گروه 4 نفره ما انجام بده. ببینید خدا چجوری این پازل ها رو در واقع کنار هم گذاشت و من متوجه شدم که یه دوستی به نام شوان این کارگاه رو قبلا برگزار کرد. یعنی وقتی ما دنبال مترجم گشتیم، یکی از بچه های مترجم توی همین ایران که در کسب و کارش مثلا ترجمه هستش، ازش خواهش کردیم، گفت اوکی من بهتون کمک میکنم ولی من قبلا در این کارگاه شرکت کردم. گفتم جدی چی بوده جریان؟ گفت که یه کارگاهی بنا به درخواست کشور انگلستان و در واقع به امریکا داده شده و یه دوستی به نام شوان از کشور امریکا این رو برای انگلیسی ها کارگاهش رو اجرا کرده و من در اون کارگاه حضور داشتم. گفتیم چقدر عالی، پس آیا سندی وایسی چیزی داری؟ گفت آره. و با همین دوستمون جلسه گذاشتیم، دوستمون ترجممون، و شروع کردیم به انالایز کردن اون کارگاه. وایس اون کارگاه در اختیار این دوستمون بود، اما تأکید شده بود که اسناد و در واقع چیزایی که توی اون کارگاه هست منتشر نشه. یعنی این درخواست در زمان برگزاری کارگاه شده بود و به همین دلیل ما هم گفتیم اوکی، ما نیاز نداریم اسنادش داشته باشیم، فقط شما بر ما ترجمه کن که در اون کارگاه چه گذشت. وقتی تجربه کردیم که توی اون کارگاه چی گذشت، من از این دوستان خواهش کردم، خیلی خوب بود. گفتم که اگه اجازه بدید ما اینا رو با حفظ گمنامی، حالا یه جاهای عدد و رقم اونجا رد و بدل میشه توی اون کارگاه، با حفظ گمنامی ما اینا رو تایپش کنیم به فارسی. دوستان موافقت کرد، دوستمون ترجمه، و ما چند هفته روی این وقت گذاشتیم و اون کارگاه رو سنتنس با این سنتنس چیزش کردیم، انالایز کردیم. یعنی هی پاوز میکردیم کلمه به کلمه، هی میگفتیم اوکی اینجا چی گفت، یعنی وایس اون کارگاه پخش میشد، پاوز میکردیم، ترجمه به فارسی انجام میشد و من همزمان چون صورت تایپم هم تونده، من اینا رو تون تون تایپ میکردم، صحبت مترجم رو تایپ میکردم. و امروز کارگاه امروز در واقع اینجوریه. من امروز نیومدم اینجا که تجربه خودم رو از مثلا پر کردن این کاربرگ با شما به اشتراک بگذارم. در واقع من اینجا هستم که محتوای اون کارگاهی که امریکا برای انگلستان اجرا کرده رو و ما ترجمهش کردیم رو با شما به اشتراک بگذارم. و این فرصت خیلی خوبیه که من پا بذارم روی اون سندروم دقلباز متقلبم که بهم میگه نه مهدی، تو هنوز آماده نیستی، تو کافی نیستی، و من نسخه ناقص امروزم رو ارائه بدم، از پنهان شدن بیام بیرون بدرخشم و هرچی که بلدم رو با شما به اشتراک بگذارم. و این تمرینی هست برای اینکه خودم بیشتر یاد بگیرم، خودم بهتر درک بکنم. و ممنونم از اینکه شما من رو در مسیر رشد خود من همراهی میکنید و امیدوارم که توی این مسیر رشدی که در واقع بیشتر به خود من فکر میکنم کمک میشه، شما هم یه چیزایی یاد بگیرید و بهتون کمک بشه. یه بار دیگه من اینجا سوال میپرسم که آیا دوستمون میلاد تو جلسه اومده یا نه؟ آها اوکی، نوشته بس شدم. اوکی میلاد، من یک بار دیگه من تا اینجا کشش دادم داستان خودمون رو تعریف کنم که تو بیای. یک بار دیگه من این برگه اهداف، همون برگه قدیمی که هممون میشناسیمش رو رو صفحه چت میذارم. و اوکی آره، دوستمون میگه که دوستمون مهدی از مشهد هم مثل که این کارگاه رو برگزار کرد و خب خیلی خوب، تبریک میگیم به دوستایی که این کار برگروش کار کردن. به هر صورت این نتیجه تلاش ما و دانش ما و بچه‌هایی که تحقیق کردیم تو تهران و حالا بچه‌هایی که تو تهران بودیم با هم کار می‌کردیم، این نتیجه کار ما بوده. امیدوارم که از اون کارگاه هم اگه فایل ضبط شده هست استفاده بکنیم و یواش یواش دانشمون رو ببریم بالاتر. میلاد اگه هستی تو جلسه، من از درخواست میکنم میکروفون تو باز بکنی و چند دقیقه راجع به این برگه اهداف قدیمی که همه همون میشناسیمش و تو هم فکر میکنم این دور دوم بودی که کار میکردی، یا شاید هم چندم نمیدونم، بگی که خب درکت راجع به این برگه اهداف قدیمی که همه همون میشناسیمش چی بوده و این برگه چقدر تونسته بهت کمک بکنه. و بعد از اینکه صحبت رو تموم شد من ادامه میدم که در اون کارگاه بریتانیا که شوان برگزار کرده چه گذشته. الان میتونی میکروفون تو باز کنی؟ اوکی، من باید مثل میکروفون چیز رو باز کنم، یه لحظه ببرمش رو حالت رو.
بله میکروفون من باز شد.
خب اجازه بدید من ببینم سلام. یه لحظه میلاد من جلسه ببرم روی لکچر مجدد که خب حالا من باید تو رو آن میوت بکنم. اوکی الان میکروفونت بازه و باز کن میلاد میکروفونت رو.
بله میکروفونم باز. سلام میان.
بله عزیزم.
سلام دوستان، شکر خدا میلاد هستم که هم در آمد سپاسگزار در حال بهبودی. خدا رو شکر میکنم بالاخره تونستم وصل بشم به این جلسه. 20 دقیقه بود هی دکمه رو میزدم و هر کاری میکردم هی وصل نمیشد. مهدی از من درخواست کرد که تو جلسه باشم و تجربه شخصی خودم رو در رابطه با پر کردن این برگه اهداف قدیمی در اختیار شما بذارم و حالا خدا میخوام هرچی که از دهانم جاری میشه خاص و اراده او باشه. خب من 3 سال تو این 3.5 سال تو این برنامه هم و وقتی که وارد شدم، خب به خاطر اینکه تازه نامزد بودم و باید وارد زندگی شخصی میشدم، اون موقع کارمند بودم و حقوق کارمندیم کفاف خودم رو هم به زور می‌داشت، برسه به اینکه حالا برم یه زیری سقف با یک دختر دیگه بخوام زندگی بکنم و حالا خرج و مخارج زندگی رو بخوام تأمین بکنم برام سخت بود. از این جهت با این برنامه آشنا شدم و همون موقع هم گفتم خب اوکی من عضو انجمن 12 قدمی دیگه هستم، حالا میام تو همین برنامه و اونوار که مشکلات زیربناییم حل میشه این برنامه هم میام 4 تا ابزار یاد میگیرم و با این 4 تا ابزار پولدار میشم و زندگیم از این رو به اون رو میشه. مثلا اونجایی که فهمیدم که این برنامه هم 12 قدمیه. خب وارد که شدم با یه شروع اشتیاقی شروع کردم به برنامه رو کار کردم. البته اون موقع هم فکر کنم تو تهران یه نفر بود که قدم انتقال میداد، اونم خودش فکر کنم 12 قدمی نشده بود و هنوز مثل الان روش نکرده بود برنامه. اون موقع هم فکر میکنم یه خورده اون دانش شخصی خیلی بیشتر دخیل بود تا اون حالا سنت خود برنامه UA. یعنی هر کسی هر برداشتی که از برنامه داشت رو می اومد همون برداشت رو انتقال می داد. خب ما هم چون راهنمامون کلان یه نفر بود و حالا یه جمعیت زیادی تو این برنامه وارد شده بودن، جوابگو نبود دیگه، جواب تلفن شخصی همه رو جواب بده و بتونیم ازش راهنمایی بگیریم و تجربه بگیریم. سر همین خب فقط یه هفته سر جلسه ایشون می رفتیم، اما بقیه ابزارها رو دیگه با کله خودمون شروع کردیم به کار کردن، که از جمله برگه اهداف. یکی از بچه ها به من پیشنهاد کار کردن این برگه اهداف رو داد و من هم استقبال کردم ازش و شروع کردیم. 4 نفر فکر کنم بودیم، 4 نفر بودیم و شروع کردیم به پر کردن این برگه ها. من بعدها فهمیدم که توی کارگاه فکر کنم اندرو بود که برگش گفت که بهتره که این برگه اهداف رو شما بذارید بعد از قدم 7 انجامش بدید. و دلیلشی که پرسیده بودن بچه ها، دلیلی که برایش گفته بودن این بود که ماها بیمار کم درآمد هستیم و کم درآمدی بیماریه. اینجوری نیست که ما بگیم کم دانشیم، اومدیم تو این برنامه دانش مالی کسب بکنیم و بعد دیگه زندگیمون از این رو به اون رو بشه. نه، ما خیلی همون دانش مالی هم داریم، اما به خاطر بیماری کم درآمدی نمیتونیم و قادر به استفاده از این دانش نیستیم. به قول کتاب بزرگ میگه که ما میدانیم اما نمیتوانیم، مشکل ما عدم قدرت است. اون موقع هم گفته شد که چون ما بیمار کم درآمد هستیم و ذهن ما آلوده است، ذهن، فکر و روح و جسممون بیماره، اگر بشینیم قبل از قدم 6 و 7 که قدم نواقص هاست این برگه ها رو پر بکنیم، به احتمال زیاد بر اساس عقده ها و حسرت ها و کمبود هامون میشینیم چشم انداز برای خودمون متصور میشیم و نیت خیرخواهانه احتمالا پس این چشم اندازی که قرار برای خودمون متصور میشیم نیست. به هر حال من اونو اون موقعی که متوجه نشدم، ولی بعدها این قضیه رو متوجه شدم. ما شروع کردیم به پر کردن. 2 تا بچه ها که به راهنماهای شهرستان وصل بودن، انگاری با راهنماشون صحبت کرده بودن، راهنماشون گفته بود که الان زوده برای پر کردن برگه اهداف و اونا هم به تبعیت از راهنماشون از گروه خارج شدن و ادامه ندادن با ما. من و اون دوستمون که شروع کننده این جریان بودیم، بودیم حالا که ما تا نصفه هاشو کار کردیم، ما بقیش هم بذار کار کنیم و بریم جلو. حالا بماند که من چقدر تو این مسیر کار کردن برنامه UH چه دردهایی کشیدم و بعدها پی بردم که بابا اصلا اینجا برنامه موفقیت نیست که بیام 4 تا ابزار یاد بگیرم و برم موفقیتم برسم. اینجا برنامه بهبودیه. اول باید بپذیرم بیمارم و بعد از اینکه ابزارها رو به کار گرفتم، بعد از اینکه قدمها رو درست کار کردم و از این بیماری یه بهبودی نسبتا خوبی پیدا کردم، اون موقع است که میتونم از این برگه اهداف استفاده بکنم و اون موقع است که نواقصام کم رنگتر شده، نیتام خالصانه تر شده، خودخواهی و خودپرستی من تا حد خیلی زیادی برطرف شده و بعد حالا میشینم چشم اندازم رو حالا از طریق مراقبه یا حالا هر طریقی که خداوند صلاح میدونه به من الهام میشه و من اونا رو مینویسم و از طریق این برگه شروع میکنم به تلاش برای رسیدن به این اهداف که واقعا نزدیک 1 سال خورده ای درد کشیدم، رنج کشیدم، راهنما عوض کردم، قدممو عوض کردم تا دوباره به خورده حالت خوب و آرامشی پیدا کردم. اما همون موقع هم که این برگه رو پر کردیم، من یادمه که 10 تا آرزو و یا 10 تا چشم انداز واسه خودم نوشته بودم. اولیش این بود که توی حرفه خودم که هنر هست من فیلم ساز بشم، فیلم بسازم. دومیش این بود که کمپانی فیلم داشته باشم. سومیش این بود که یه دونه ماشین اپتیما داشته باشم. چهارمیش این بود که یه فرزند دختر داشته باشم. پنجمیش این بود که یه خونه سنتی به سبک معماری های 200 سال پیش داشته باشم. حالا نمیدونم بقیه شما هم یادم بیاد یا نه، ولی 10 مورد بود. حالا یه مورد های این شکلی نوشته بودم و بعد دیگه از طریق حالا مراقبه چشم‌اندازم اون موقع انجام میدادیم 2 نفری با اون دوستمون و این سوالا رو هم جواب دادیم. و رفت. این سوالا فقط خیلی چی نداشت، خیلی قابلیت اینو نداشت که ما پیگیری بکنیم اون کارها رو و دنبال بکنیم و اینا رو هی هر چند وقت یه بار کوچیک کوچیکش بکنیم و اقدام و عمل براش داشته باشیم. اما همینم که پر کردیم و بعد از اون که با حالا کتابای شوک‌گذاری آشنا شدیم و شروع کردیم بابت چیزهایی که هنوز نداریم شوک‌گذاری کردیم و تصور کردیم که اینا رو به دست آوردیم، الان که دارم نگاه میکنم به گذشته خودم و الان خودم، میبینم که شاید 7 یا 8 از اون موارد به صورت قطعات کوچیکش تو زندگی من وارد شده. من ماشین اپتیما الان نخریدم، اما اون موقعی که من این برگ اهدافو داشتم کار میکردم، تازه از شغل کارمندی اومده بودم بیرون، خانومم تازه اون موقع کارمند شده بود، زندگیم از طریق درآمد خانومم داشت میچرخید، من تو خونه بودم، نزدیک 1 سال تمام تو خونه بودم، هر از گاهی یه کارای کوچولویی هم میکردم، یه درآمدای نسبی هم میومد، ولی نه اینکه یه شغل دائم داشته باشم. اون موقع ماشین نداشتم، الان که 2 سال از اون ماجرا داره میگذره، خدا رو شکر ماشین ایرانی خوب خریدم، اپتیما نشد ولی خوب یه ماشین خریدم. دوست داشتم فیلمساز بشم، فیلمساز بزرگی بشم، هنوز فیلمساز بزرگی نشدم، اما پارسال تو برج آبان ماه بود، داره آبان ماه من یه فیلم کوتاه ساختم. دوست داشتم جشنواره بین المللی کن جایزه بگیرم، هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی 1 ماه پیش من توی جشنواره فیلم کوتاه آمریکا جایزه گرفتم. همین 2-3 روز پیش هم حالا خبر اومد یه جشنواره دیگه توی آمریکا کاندید جایزه شدیم، حالا ایشالله که اونم اتفاق مثبتی براش بیفته. دیگه 2 هفته دیگه فرزند دخترم به دنیا میاد و یه همچین اتفاقاتی دیگه. یعنی میخوام بگم که همه اینها درسته، همه این برگه ها، همه این انگاری مثلا خدا میخواد که تو یه قدم برداری. برای من این شکلی بود، این تجربه شخصی منه، تو توی برنامه یه قدم بردار به اندازه دانش و آگاهی خودت. به امکان داره تو این برنامه از هر سطح دانشی وارد بشه، یه نفر دکترا باشه، یه نفر فوق لیسانس باشه، کارشناسی باشه، نمیدونم دیپلمه باشه، بی سواد باشه، با هر شغلی وارد این برنامه بشه. اگر به صرف دانش باشه، خب باید اونی که دکترا باشه درآمد بهتری داشته باشه، اونی که بی سواد درآمد پایین تری باشه. اما این برنامه نشون میده که خیلی حول محور دانش نمیچرخه، نه اینکه نباشه ها، ولی حول محور دانش نمیچرخه، حول محور ایمانت میچرخه، حول محور اقدام و عملت میچرخه. تو یه قدم بردار، تو یه قدم، تو که میگم خودمو دارم میگم، میلاد تو یه قدم بردار، تو اولین قدمی که برداری خود دومین قدم رو، سومین قدم رو به سمت تو برمیداره. ما با ناآگاهیمون این برگه رو پر کردیم، حالا بماند که دردهایی هم کشیدیم وسطش، اما واقعا انگاری خداوند میندادت توی جریانی برای رسیدن به اون اهداف و برای رسیدن به اون چشم‌انداز. ما هم همین کارو کردیم و نگاه میکنم اینم که با پر کردن اون برنامه، با شوک گذاری کردن و خیلی این کارهای که از دستمون برمی اومد. شاید خیلی داشته باشن که یه سری دانش هایی دارن که فوق‌العاده است و من باید برم دورش رو بگذرونم تا برسم به اون دانش مالی طرف. بدون دوره شاید نتونم این اتفاق بیفته، اما خب این برنامه یه جوری طراحی شده که با هر سطح دانشی میتونی به کامیابی برسی. این تا اینجا کار بود و حالا ما اینو پر کردیم تا اینکه حالا من بعدش 12 قدم که کار کردم دوباره همون دوستم، اونم که اونم 12 قدم کار کرده بود، پیشنهاد داد که دوباره برگ اهداف رو کار بکنیم، که برگ اهداف رو اومدیم کار بکنیم با مهدی و یکی دوتا بچه های دیگه، به این برگ اهداف جدید رسیدیم. یه چیزی میخواستم بگم، یه خورده پرش افکار پیدا کردم یادم رفت اون جمله رو، اما به هر حال همین رو میخواستم بگم. دوباره نشستیم این برگه ها رو کار کردیم، دیدم که خیلی از اون چشمنداز هایی رو که من قبلا نوشته بودم رو هنوز از دستش ندادم و هنوز اون اهداف و چشمنداز تو پس ذهن من هست، با اینکه اون موقع ناهوشیار بودم، با اینکه اون موقع قدم ها رو درست حسابی کار نکرده بودم، امکان داشت توش حسرت و عقده و خیلی مسائل دیگه باشه، ولی دیدم بازم همون چشمنداز ها و همون آرزوها دوباره برگشتن. و جمله‌ای که توی یکی از جلسات عمل کردیم به من گفته شد این بود که میلاد اگر آرزوی دست از سرت بر نداشت، بدون که خداوند اون آرزو رو تو دلت انداخته. و این خیلی به من انرژی داد که ببین میلاد، این آرزوهایی که داری درسته، اون موقع شاید از روی دوست داشتی مشهور بشی، دوست داشتی فیلمساز بشی، به خاطر اینکه به شهرتش برسی، تاییدت بکنن یا هر چیز دیگه ای، الان بعد از 3 سال شاید اون حس تایید شدنه، حس مشهور شدنه رفته کنار و تو دوست داری آگاهیایی که توی این زندگی کسب کردی و به وسیله هنرت به دیگران انتقال بدی. یا همین موقعی که من فیلم کوتاهمو ساختم، ته فیلم که فیلم تموم شد نگاه کردم که سر یه فیلم کوتاه 5 دقیقه‌ای نزدیک 20 نفر آدم نون خوردن تو یه روز، 20 نفر گردش مالی براشون ایجاد شد و من به من این انرژی رو داد که چرا من فیلم ساز نشم، چرا من فیلم های بلند نسازم که به جای 20 نفر 100 نفر 200 نفر و حتی بعضی از فیلم ها 1000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ازش کسب درآمد میکنن. و این یه انرژی شد که من این راه رو ادامه بدم و این برگید اهداف جدیدم بریم رمزگشاییش بکنیم. حالا من که خیلی این کار رو نکنم، ولی خب بقیه بچه هایی که تو گروه همون بودن رمزگشاییش کنیم و به این روش جدید کارش بکنیم و مهدی هم که خدا خیرش بده داره. این تجربه شخصی من بود، ممنونم که به من گوش کردید.
مرسی میلا جان، سپاسگزارم از تجربه‌ای که با ما به اشتراک گذاشتیم. یاد این جمله جالب افتادم که میگفت بچه‌ها شوخی شوخی به قورباغه‌ها سنگ می‌زدن یا به برکه تو برکه سنگ پرتاب می‌کردن و قورباغه‌ها جدی جدی می‌مردند. بچه‌ها شوخی شوخی تو برکه سنگ پرتاب میکردن و قورباغه ها جدی جدی میمردن. میلا تو شوخی شوخی برگای اهداف رو پر کردی و چشمنداز تو و اهدافت جدی جدی محقق داره میشه. من این رو از این جهت گفتم که اگر دوستی مثل من از بیماری پرفکشنیسم و اون کمالگرایی کمال طلبی رنج میبره و میگه من باید عالی باشم، من باید کاملا یادش بگیرم و کارش بکنم، بگم که برو کارش کن، تو هر مقطعی هستی، هر جایی هستی، برو ماکتش رو کار کن، برو یه چیزی همینجوری دستی تلاش خودتو بکن و یه اتفاقای خوبی رقم میخوره. تو هر سطح آگاهی که هستی برگا رو پرش کن. خب یه بار دیگه ممنونم از دوستمون میلاد که تجربهش رو با ما به اشتراک گذاشت. اما بریم سراغ این که توی کارگاه شوان چه گذشته. بچه من خیلی تون تایپ میکردم و لذا ممکنه که چیزایی که من میگم چون دارم از روی اون سند تایپ شده براتون میخورم، ممکنه جمله بندش گاهی اوقات چون انگلیسی به فارسی بوده جمله بندی درستی نباشه، پیشا پیش عذرخواهی میکنم. من دارم دقیقا وایس شوان رو، صدای شوان رو که انالایزش کردیم و ترجمهش کردیم، دارم با شما به اشتراک میگذارم. شوان میگه که خب سلام میکنه و میگه قبل از اینکه صحبتامو در مورد این موضوع شروع کنم باید اشاره کنم که سندی هست به نام کاربرگ چشم‌انداز و اهداف که در وبسایت جهانی UN قابل دانلود هست. همین سند رو من الان گذاشتم رو صفحه چت بچه‌ها، اینو حواستون باشه، همین رو داریم صحبت می‌کنیم، کاربرگ چشم‌انداز اهداف اقدامات با اون برگ اهدافی که قبلا رو صفحه بود فرق می‌بینید، یه سری جداول داره. اینو اینها برگه چشمنداز من هست که بر اساس این برگه در سایت UA درستش کردم. شوان تو اون لحظه اون برگه چشمنداز خودش رو میاد به اشتراک میگذاره، میذاره رو صفحه و همه میبینن. حالا این دوستمون، دوست مترجممون که در اون کارگاه شرکت کرده بوده، با چشم خودش دیده بوده که در واقع شوان داره چه کار میکنه. چشم‌انداز چیست؟ من خودم رو چگونه می‌بینم؟ من کجا می‌خوام برم؟ مقصد من کجاست؟ قبل از اینکه بپری تو ماشین و سوار ماشین بشی، بهتره بدونی مقصدت کجاست. همونطوری که راهنمام بهم گفت. وقتی که مقصد رو بدونم، میتونم بفهمم چجوری باید به مقصد برسم. من از زندگی چی می‌خوام؟ چشمنداز من چیست؟ چشمنداز رو میخوام برای زندگیم تعریف کنم و ببینم که مواد اولیه برای درست کردن اون چشمنداز چیه. خب ببینه، قبل از اینکه بچه من ادامه بدم، میخوام فهم خودم رو راجع به این کلمه چشمنداز و اهداف و ربط این دوتا به هم دیگه با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم فهم من به شما هم کمک میکنه. چشمنداز همینجوری که از اسمش پیداست، یعنی اینکه ما چشممون رو میندازیم در یک مقطع زمانی که آینده هستش و نگاه میکنیم به اینکه من مثلا در سال فلان چجوریم، کجام. چیزی که توی آموزه‌های مدیریتی معمولا گفته میشه اینه که بهتر انسان‌ها چشم‌اندازشون بین 2 سال تا 5 سال باشه، شرکت ها بین 5 سال تا 10 سال، و معمولا کشورها چشمندازشون بین 15 تا 20 سال باشه. به عنوان مثال یه سند چشمنداز 1404 ایران برای خودش 20 سال پیش، البته الان 1404 منوی 4 بکنیم میشه 16 سال پیش طراحی کرد که الان سال 1400 میگه که من کشور ایران در سال 1404 میخوام چه شکلی باشم، چه جوری باشم، و میاد از با جنبه های مختلف بررسی میکنه که قراره چه کار بکنه، چه جوری باشه. مثلا از نظر شاخص جمعیت، ایران در 1404 جمعیتش چقدره، نیروی نظامیش چه جوریه، نیروی چه میدونم فرض کنید ذخیره ارزش چه شکلیه، از نظر اقتصاد چه شکلیه، تورمش چه شکلیه، سطح سواد مردمش، میزان تولید علمش، اینا ایست شاخص داره. شاخص مثلا فرض بفهمید چه میدونم جینیش چه جوریه، یه سری پارامتر برای خودش درست میکنه و میاد میگه که این چشمنداز من هست در 1404، یعنی میخوام 20 سال دیگه ایران این شکلی باشه. اوکی، کسایی که تخصص دارن میان میشینن راجبه این بحث میکنن و یک چشمندازی که نه خیلی متوهمانه باشه، یعنی توهم توش باشه، نه خیلی هم منطقی باشه. یه چیزی که بشه با تلاش بهش رسید رو میان تبدیل به یک سند میکنن و این سند مکتوب میشه و میشه مثلا چشمنداز کشور ایران. حالا شرکت هم همینجور، مثلا فرض کنید تو هم مثال میلاد من برم توی مشارکتش، مثلا میلاد بخواد یک کمپانی فیلمسازی داشته باشه، اوکی، کمپانی فیلمسازی میلاد برای شرکتش میتونه یه چشمنداز مکتوب بکنه که قراره مثلا در سال 1400 مثلا 7 یا 1500 کجا باشه. میتونه ببینه اون کمپانیشو که مثلا فرض کن 10 تا فیلم ساخته، 5 تا فیلمش توی مثلا کن کاندید جایزه شده، یه دونش جایزه برده، نمیدونم انقدر تعداد کارمند داره، مثلا سواد آیتیشون، سواد هنریشون، سواد نمیدونم فرض بفرمایید هوش عاطفی کارمنداش، اینا همه بایس پارامتر اینا اندازه‌گیری شده و در واقع این استانداردها رو اخذ کرده، این مجوزها رو گرفته و فعال هست داره کار میکنه. حالا برای ما آدم هم همین جوریه. منتهی حالا من اومدم برای چشمنداز خودم مثلا 1405 رو در نظر گرفتم، الان 1400 برای 5 سال دیگه یا برای 3 سال دیگه. این که بهتون میگم همش فرضیه، فقط دارم مثال میزنم که یه درک خودم رو از چشمنداز با شما به اشتراک بگذارم. مثلا من برای 5 سال دیگه چجوری خودم رو میبینم، 5 سال دیگه کجا هستم از نظر سلامتی، از نظر وضعیت سلامتم چجوری، از نظر بهبودی وضعیت در واقع روحی و روانیم چه شکلیه، از نظر جغرافیایی کجای دنیا زندگی میکنم. خب و سوال مهمی که توی اون برگه اهداف قدیمی هست اینه که اصلا تو چشمنداز داری؟ اگر داری اینو چه شکلی چشمندازه رو مکسوبش کردی؟ نکته خیلی قشنگی میلاد بهش اشاره کرد و اونی که من اگر که بهبودی پیدا نکرده باشم، اون چشماندازه بر اساس عقده ها، بر اساس نواقص اخلاقی من میتونه شکل بگیره. و اصلا اصولا آیا نوشتن چشمانداز با ذهن بیمار آیا کار درستی هست یا نه؟ اینا سوالایی که ما حتما باید از خودمون بپرسیم. در صفحه 85 کتاب بزرگ میخونیم که میگه منطق و استدلال چیز خوبی است، ما هم از آن خوشمان میآید، اما اگر از تراوشات، حتی اگر از تراوشات بهترین مغزها هم که باشد، باز هم چندان که ما از آن انتظار داریم قابل اعتماد نیست. در کتاب بزرگ، دوستایی که 12 قدمشون رو کتاب بزرگ کار کردن میدونن که چقدر کتاب بزرگ این پنبه نیروی بشری و پنبه کله ما رو میره میزنه و میگه ببین کلت تا یه حدی میتونه کار بده، حتی کله راهنمات هم تا یه حدی میتونه بهت کار بده، راهنما تا یه حدی میتونه من راهنمایی بکنه. و نیروی بشر، این بشر دوپا، این شکست پذیره. چرا؟ چون به فرمان اراده هست ذهنش. راهکار چیه؟ راهکار و پاسخ در قلب توه. اینکه تو بری مدیتیشن کنی، از طریق ابزار مدیتیشن با پاکسازی که در قدم 4 تا 9 انجام دادی بتونی به نیروی برترت وصل بشی و همونطور که میلاد هم اشاره کرد از طریق الهامات خداوند برای تو، حالا یا توی مدیتیشن به صورت مستقیم یا از طریق یک سری نشونه ها یا آدم هایی که سر راه زندگی قرار میگیرن و بهت نشونه میدن، چشماندازت رو برات روشن بکنه. پس خیلی مهمه که این چشمانداز انسانی نباشه، روحانی باشه، از ذهن نیاد، از روحت بیاد. این برداشت من هست از چشماندازی که من توی یو ای میخوام برای خودم مکتوبش بکنم و در نهایت یک بیانیه چشمانداز بنویسم. خب اوکی، فرض میکنیم که با مراقبه‌ای که من انجام دادم و از طریق نشونه هایی که در طول حضورم در برنامه مخصوصا جلسات عمل کرد با یاران عمل کردیم داشتم، با دوستای جلسه عمل کردیم داشتم، گروه عمل کردم، در طی فرایند چند ماه برای من چشماندازم آرام آرام روشن شده. وعده ای که کتاب درباره یو ای هم میده که به مرور چشمانداز ما روشن میشه با کار کرده برنامه و ابزارها. خب حالا وقتی چشم انداز من روشن شد، مثلا مهدی در سال 1405 چهل و الان 42 ساله و 5 سال بشه اضافه کنم 47 سالش، مهدی 47 سالشه، مثلا توی کانادا زندگی میکنه به اتفاق همسرش و یه دونه ماشین مرسدس شاسی بلند داره، خانمش خودش یه ماشین مثلا مزدای چه میدونم تری داره یا یه نیسان جوک داره، حتی میتونه رنگش هم در واقع اونجا تعریف بشه که مثلا اینو بگم مثلا برای من علارغم این که خانمم مشکی میخواد، من زرد میخوام، ولی نمیدونم چرا توی مثلا چیزایی که دریافت کردم و الهاماتی که میاد رنگش آلبالویی بوده. خب مهدی باشه نیسان جوک آلبالویی داره، کمپانی وب دیزاین داره، هاستینگ داره، 20 نفر کار میکنن اونجا تو اون کمپانی براش، هفته یک بار شنا میکنه. من دارم خودم رو متصور میشم در 1405 و و و و و دندونام سالمه، وزنم 79 کیلوه، هر روز پیاده روی میکنم، گلکاری میکنم، یه باغچه دارم بهش میرسم، آواز میخونم، یه مقدار پیانو یاد گرفتم بزنم، استاد آواز دارم، سنتی کار میکنم، آواز سنتی میخونم، دستگاه های موسیقی ایرانی رو میشناسم، رابطه با همسرم عالیه، دوستایی داریم که ماهی یکی دو بار دور هم جمع میشیم، پارتی میکنیم با هم دیگه، تئاتر میریم، سینما میریم، تفریحامون اینجوریه، نمیدونم. ببین راجب همه چیز من میام خودم رو میبینم، مثل این که فرض کنید مثلا من و شما نشستیم دو نفری داریم راجب زندگی میلاد صحبت میکنیم، میگم ببین میلاد و زندگیش نگاه کن، حالا فرض کن سفر کردیم به آینده، داریم ایمیجینیشن میکنیم، داریم تصویر سازی میکنیم و راجب زندگی خودم میخوام صحبت بکنم که من زندگی 5 سال آینده چه شکلی، انگار که دارم راجب یه نفر دیگه صحبت میکنم، راجب شخص سالس همون جوری تعریف میکنم که این آدم این شکلیه، کسب و کارش، درآمدش، چه میدونم حتی متراژ آپارتمانش، انگار داری راجب زندگی یه نفر دیگه صحبت میکنی، ولی در واقع داری در مورد زندگی خودت صحبت میکنی و از همه ابعاد کسب و کار، مراقبت از خود، خدمت و بهبودی تو حوزه های مختلف، سلامتی، روابط، عاطفه، چه میدونم، از راجب همه چیزت، از همه ابعاد نگاه 360 درجه داری. این میشه چی؟ میشه چشم انداز. آره وایس این جلسه داره ضبط میشه. خب حالا اهداف چیه؟ اهداف اینه که اوکی اگه من قراره 5 سال دیگه تو کانادا باشم، لازمه مهاجرت از ایران به کانادا مثلا اینه که من زبان انگلیسی مدرک آیلتس 4.5 حداقل داشته باشم. خب برای داشتن مدرک زبان آیلتس لازمه که من تاریخ براش تعیین بکنم. اگه قرار من 1405 کانادا باشم، پس 1404 من باید آیلتسم رو گرفته باشم. پس لازمش اینه که من تا یک هفته آینده راجب یک این که من آیلتس رو کجا میتونم بخونم تحقیق بکنم و تا ماه آینده حتما ثبت نامم رو در یک مرکز آموزش آیلتس برای زبان انگلیسی انجام داده باشم و مثلا تا 1 سال دیگه آیلتس 3 رو گرفته باشم، 2 سال دیگه آیلتس 3.5 رو گرفته باشم، 3 سال دیگه 4 و نهایتا 4 سال دیگه آیلتس 4.5 هم رو گرفته باشم. خب ببینید اهداف چه کار میکنه؟ اهداف کارش اینی که من رو هدایت بکنه به سمت چشم اندازم. بزنید یه مثال دیگه بزنم تا یه درک بهتری از چشم انداز و اهداف پیدا کنیم. فرض کنیم ما خلبان هواپیمای زندگیمون هستیم. چشم انداز ما فرودگاهی هست که قرار این هواپیما رو بشونیم توش. چشم انداز ما فرودگاهیه که قرار این هواپیمای زندگیمون رو بنشونیم توش. و اهداف ما چراغ‌های باند فرودگاهی هستش که مسیر رو برای ما روشن میکنه که ما یه موقع به بیراهه نریم، به انحراف نریم و بتونیم این هواپیما رو بشونیم و در واقع اون چراغ های باند فرودگاه ما رو هدایت میکنه به سمت اینکه بریم و به اون فرودگاه برسیم، مثل این خط‌کشی‌هایی که توی اتوبان هستش. این برداشت من از چشم‌انداز و اهداف. بریم سراغ ادامه این که شوان در کارگاهش چی میگه. 15 دقیقه اولش راجع به خودش و زندگی شخصیش صحبت میکنه. اون میگه نماینده بین گروهی بریتانیا از من خواست که در اکتبر سال پیش تو انگلیس یک ورکشاپ برگزار کنم. بچه قرار بوده با هواپیما بره از امریکا انگلیس که اونجا این کارگاه رو برگزار بکنه. امیدوار بودم بیام انگلیس و با شما چهره به چهره صحبت کنم، اما این ویروس نگذاشت. ولی به هر حال خوشحالم که الان میتونم به صورت اینترنتی اینجا باشم. کوتاه در مورد سفرم در یو ای بگم. خیلی کوتاه در مورد چشم‌اندازم میگم و در پارت دوم به صورت مبسوط در مورد چشم‌اندازم صحبت میکنم. اینکه چطور سفر من به یو ای شروع شد اینجوری بود که من در بخش سلامت کار میکردم و یه دوره کاری برای ما برگزار کردن که چطور راندمان کاریمون رو بالا ببره. احتمالاً پرستار یه نمیدونم تو حوزه سلامت کار میکرده دیگه، البته اون بیمارستان یا جایی که کار میکرده یه دوره آموزشی براشون گذاشته بودن. جمعه آخرین جلسه‌مون بود و روز جمعه بود، اونجا سخنران جلسه به ما گفت که به زندگیتون نگاه کنید که اون آخر میخواین به چی برسید و یک تصویر نهایی رو تو ذهنتون بسازید و بعد به عقب برگردید. تو اون کنفرانس من نشستم و فکر کردم و تصور کردم که در یه اتاق شیک و با کلاس دفتر کار نشستم، یه کت شلوار و کراوات شیک پوشیدم و همه چیز رو تصور کردم. از خودم سوال کردم اوکی شوان الان میخوای چه کار کنی؟ من میخوام الان شامپاین بخورم و با آدم های خوشگل و خوشتیپ بگردم و خب بعدش باید چه کار کنم؟ من بعد از 2 سال کارم رو تو بیمارستان رها کردم و رفتم دنبال هنر چون تو چشم‌اندازم بود. یعنی میبینید اینکه شوان اون لحظه تصور میکنه توی اون کارگاه خودش رو باعث میشه که از کارش تو بیمارستان استعفا بده و رها بکنه و بره دنبال اون علاقهش که هنر بوده. من بعد از 2 سال کارم رو تو بیمارستان رها کردم و رفتم دنبال هنر چون تو چشم‌اندازم. اون موقع در هیچ برنامه 12 قدمی نبودم و هیچ درکی از نیروی برتر نداشتم. همش اراده شخصی، غرور بود و رنجش و اعتماد به نفس و ترس و خرافات و و و تمام مواد اولیه لازم برای کم درآمدی. من همه این مواد اولیه ناجور رو برای کم درآمد شدن داشتم، تمام اون نقصهای اخلاقی و تمام نشانه های کم درآمدی. از کار اومدم بیرون و نقشه داشتم از نیویورک بیام لس آنجلس. دوست داشتم آب و هوای خوب رو تجربه کنم. بدون هیچ پسندازی کار رو گذاشتم کنار. به صاحبخونه گفتم دارم میرم. فقط بر اساس اعتماد به نفس این حرف رو زدم. بعد از ترک بیمارستان رفتم سراغ عکاسی و چشم‌اندازم این بود که هنرمند بشم و هنرمند قلم به دست بشم و همچنین عکاس. زارم بچه سیاه قلم دوست داشته با مداد کارهای چیز انجام بده، طراحی مداد انجام بده. اصلا دلم نمیخواست با کسایی که تو اون حرفه بودم حرف بزنم. همه برام دشمن بودن و نمیتونستم به کسی اعتماد کنم. این تو کلم بود. همه چیز باید طبق عقاید و باورها و سلیقه من انجام میشه. یه بزرگراهی بود به شاهراه شکست. سال 2008 بود که از کارم اومدم بیرون. تو امریکا و تو دنیا رکود اقتصادی پیش اومد. بعد از 2008، از سال 2008 تا 2011 خیلی داشتم دست و پا می‌زدم و پدر و مادرم قبضامو پرداخت می‌کردن و خیلی از این بابت عصبانی بودم که چرا اونا دارن هزینه‌هامو پرداخت می‌کنن. اصلاً پول کافی به دست نمی‌آوردم. با مشتری‌هام اصلاً نمی‌تونستم کار بکنم و پول در بیارم ازشون. همش اراده شخصی. هیچ طرح و برنامه‌ای نداشتم. تابستون 2011 بود که والدین من عصبانی شدن و گفتن دیگه بسته، برو یه شغلی پیدا کن. رفتم یه جایی که قبلا کار کرده بودم. یه آدمی اونجا بود که قبلا اونجا کار میکرد و من باهاش خوب بودم و دلم نمیخواست جای جدیدی برم. با یه خجالت و شرمندگی بهش گفتم من دنبال کار میگردم. بهم گفت کار میخوای یا ورشکست شدی؟ کار میخوای یا درمونده ای؟ خدا رو شکر که من باهاش صادق بودم و بهش گفتم آره من کم آوردم و ورشکستم. خیلی آدم فهمیده ای بود و من رو تشویق کرد که کار هنریم رو ادامه بدم. او گفت وقتی من جوان بودم دوست داشتم کار هنری رو دنبال کنم. اون هم تو کار حوزه سلامتی کار میکرد. ولی اونم دوست داشت کار هنری بکنه. نوامبر 2011 بود که من یک پیشنهاد شغلی خیلی خوب داشتم. حقوقش بیشتر از اون چیزی بود که من تا به حال دریافت کرده بودم و اغوا کننده بود. یه پیشنهاد دیگه ای هم داشتم که یه کار نیمه وقت ولی تو همون جایی که قبلا کار میکردم بود، که البته درآمدش خیلی عالی نبود و نمیتونست همه مخارج من رو تامین کنه، اما چون پاره وقت بود من میتونستم به کار هنری ادامه بدم. من در یک دوراهی گیر کرده بودم، یک کار فول تایم با درآمد بالا و یک کار نیمه وقت با درآمد کم. میدونستم اگه اون کار فول تایم رو انجام بدم دیگه نمیتونم کار هنری رو انجام بدم. راستش من کار نیمه وقت رو انتخاب کردم که بتونم کار هنریم رو ادامه بدم. یک تصمیم دور از عقل بود و خیلی دور از عقل بود این کارم. اون زمان توی برنامه 12 قدمی دیگه بودم. یو ای رو به هم پیشنهاد دادن و از 2011 اومدم یو ای. اولین جلسم در منهتن بود و اون جلسه 12 نفر بودم و من تازه وارد بودم و فکر میکردم که تازه واردها میتونن مشارکت کنن. دستم رو بالا بردم اما به من فرصت مشارکت داده نشد. ولی خوشحالم که دوباره برگشتم و ببینید چی شد که امروز تو این جلسه بیش از 100 نفر دارن به مشارکت من گوش میدن. من اولین راهنمای یو ای رو گرفتم و اون به هم گفت ببین پول یک انتقال دهنده روحانی است. پول یک انتقال دهنده روحانی هست. بچه اینجا شما از واژه spiritual transfer، یه money is spiritual transfer استفاده کرد. این برای خود من خیلی جالب بود. این جز اون جمله‌ای هست که من ذهنم هایلایتش کردم. راهنماش بهش گفته پول یک انتقال دهنده روحانیه. خیلی زیاد بود. 12 قدم، 12 ابزار و برام خیلی سنگین بود و نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. شروع کردم به خوندن نشریات. مدل راهنما انتخاب کردنم خیلی جالب. من شروع کردم با یه خانمی صحبت کردم، یادم نیست اون گفت دنبال رهجو میگردم یا من گفتم دنبال راهنما میگردم. به هر حال اون قبول کرد که راهنمای من بشه. ازم خواست که هر روز به زنگ بزنم و هر روز چند دقیقه باهاش صحبت کنم. خیلی برام عجیب بود. بقیه بچه‌ها بهم گفتن که هر روز به زنگ بزن. حالا یه تلاشی بکن و هر روز فقط زنگ بزن. هفته یک بارم 1 ساعت قدم با هم کار میکردیم. کار کردن قدم ها باعث شد که من عزت نفسم بهبود پیدا کنم و مقداری هم اعتماد به نفسم بهتر شد تا به اندازه درآمد داشته باشم که هزینه های خودم رو در بیارم. شروع کردم به استفاده از ابزارها و قدم ها. به هم میگفت که چرا نباید از ابزارها استفاده کنم. این بخش تکمیلی ابزارها و قدم ها. این که قدم ها به هم حکم میکرد که من عذر میخوام، به هم میگفت که چرا من باید از ابزارها استفاده کنم. این بخش تکمیلی ابزارها و قدم ها. این که قدم ها به هم حکم میکرد که من از ابزارها استفاده بکنم. این که من لیاقت این رو دارم که بتونم مایحتاج زندگیم رو فراهم بکنم. من به آدم ها به عنوان یه آبر بانک نگاه میکردم اون موقع که چطور میتونم از این آدم پول بگیرم. مشتری برام مهم نبود، برام اهمیت نداشت. من فقط فکر این بودم که فقط پول در بیارم. و اون به هم گفت که پول یک انتقال روحانی هست. راهنمام گفت که اجازه نده چشمانداز نیروی برترت بشه. بچه اینم از اون جمله هایی که باید هایلایتش کرد. راهنمام گفت که اجازه نده چشمانداز نیروی برترت بشه. سالها طول کشید تا من بفهمم که چشمندازم نیروی برترم نشه. همین الانم هم بهش فکر میکنم که یعنی چی؟ چشماندازم باید در خدمت من باشه. من نباید در خدمت چشماندازم باشم. بچه اینم از اون جمله هاست. 3 تا جمله خیلی طلایی. اینکه یک چشم‌اندازم نباید نیروی برترم بشه، چشم‌اندازم باید در خدمت من باشه و من نباید در خدمت چشم‌اندازم باشم. من یک نیاز اجباری دارم که من باید در خدمت چشم‌اندازم باشم. من متوجه شدم که چشم‌انداز من باید به من خدمت کنه. میخوام زندگی اونجور که میخوام به نظر بیاد و نمیخوام در خدمت مشتری باشم و در خدمت دوستای بهبودی باشم. من اون چیزی رو میخوام که میخوام، اون زمان رو میخوام که من میخوام. من میخوام که بقیه چطوری باشن و بایدها رو من بگم. و خب این مشکل ساز میشه وقتی که میخوام همه چیز رو در زمان و مدلی که من میخوام اتفاق بیفته. هنوزم این اجبار رو دارم و هنوزم میخوام خودم تعیین کننده باشم. من کاری که میکنم برای اینکه این اتفاق نیفته، تراز ترس مینویسم و با دوستای بهبودی صحبت میکنم. من چند تا راهنما دارم، چندین یار عمل کردم. اوایل ماه که جلسات حضوری کنسل شد، بچه های بریتانیا به من پیشنهاد دادن که بیا یه ورکشاپ بذاریم در مورد چشم‌انداز و اهداف و من قبول کردم. جالب اینجاست که من خودم این ابزارا رو استفاده نکرده بودم. گفتم آخ الان دیگه وقتشه که باید از این ابزار استفاده کنم. اینکه 9 سال بعد از اومدنم تو برنامه تازه میخوام انجامش بدم میذاره عجیب و غریب بود. با خودم گفتم شوان الان دیگه وقتشه که این ابزار رو انجام بدیم. قبلا داشتیم که اهدافت رو بنویس و با دیگران در میان بذار، ولی اینکه من بیام و این خدمت رو انجام بدم و این ورکشیت، یعنی این کاربرگ چشم‌انداز اهداف و اقدامات رو انجام بدم، راجبش خیلی مقاومت داشتم. به هر حال من قبول کردم و این خدمت رو انجام بدم. قبول کردم که این خدمت رو انجام بدم. راهنمای فعلی کمکم کرد که انجامش بدم. راهنمام کمکم کرد که این یکی از ابزارهاست و من باید مشخص کنم که اهدافم چیه و من شروع کردم به انجام دادنش. کاری که کردم، با بچه های بهبودی صحبت کردم، مقداری قدم 3 رو خوندم و باید یادم می اومد که این یک برنامه روحانی است. الان میخوام تو این قسمت صفحه 60 کتاب بزرگ رو براتون بخونم در فصل چگونگی عمل کرد. بچه تو کتاب ما این صفحه 91 و 92 هست و اینا رو خطاب به خودش میخونه. من اینجا لازم تذکر بدم که در زمانی که بیل این کتاب رو نوشت، کتاب بزرگ رو، این بخش از کتاب بزرگ خطاب به تو بوده. بعدها رأی وجدان گرفته میشه، میگه ممکنه بعضی از الکلیایی که یه ذره روحیه حساسی داشته باشن بهشون بر بخوره، لذا اینا رو میبرن به زمین در واقع سوم شخص و تو رو میکنن او، که به بعضی رو بر نخوره. من این همون جوری که شوان میخونه براتون میخونم. کتاب بزرگ صفحه 91 هست برای من، برای دوستایی که کتابشون جدید هست صفحه 60 و 61. اول لازم است متقاعد شده باشی که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر هم نمیتواند موفقیت آمیز باشد، زیرا همیشه تو در حال تضاد با شخصی و چیزی خواهی بود. تو سعی داری که بنا به میل شخصی خودت زندگی رو به پیش ببری. تو مثل بازیگری هستی که میخوای تمام نمایش رو شخصا بگردونی و همواره نور، رقص و صحنه رو به میل خودت اداره کنی و تصور میکنی که اگه ترتیباتش پابرجا بمونه و مردم در مقابل خواسته‌هات سر تعظیم فرود بیارن، نمایش بسیار خوب از کار در میاد، رضایت تو و بقیه حاصل میشه و زندگی نیز فوق‌العاده خواهد شد. تو ممکنه در جریان صحنه گردانی فردی متعهد با تقوا، مهربان، مردمدار، صبور، دست و دلباز و یا حتی محجوب و فداکار باشی و یا برعکس، بعد قلب مغرور، خودخواه، ناصادق، اما به احتمال زیاد تو دارای صفات گوناگونی هستی، یعنی ترکیبی از این دوتایی. معمولا چه خواهد شد؟ نمایش خوب از کار در نمیاد و تو تصور میکنی که زندگی با تو درست تا نکرده. تصمیم میگیری سعی بیشتری از خودت نشون بدی و دفعه بعد بنا به اقتضای موقعیت یا سختگیری بیشتر و یا متانت بیشتری به کار میگیری. اما با تمام این تفاصیل باز هم نمایش تو رو راضی نمیکنه. تو اقرار میکنی که خودت تا حدی میتونستی مقصر باشی، اما اطمینان داره که دیگران بیشتر مقصرن. لذا به حال خودت افسوس میخوری و رنجیده خاطر و عصبانی میشی. ناراحتی اصلی تو چیه؟ آیا در واقع توی فرد خودخواه نیستی؟ آیا حتی مهربان بودنت هم برای حس خودخواهیت نیست؟ آیا قربانی این خیال باطل نشدی که اگه خوب کارگردانی کنی میتونی راضی و نیکبخت بشی؟ آیا این خواسته های تو برای بقیه بازیگران نمایش واضح و روشن نیست؟ آیا رفتار تو آرزوی تلافی رو در اونها زنده نمی کنه؟ آیا اونا سعی نمی کنن که از صحنه به نفع خودشون بهره برداری کنن و تلافی کنن؟ آیا تو حتی در بهترین لحظه ها به جای برقراری توازن در همریختگی صحنه رو باعث نمیشی؟ به اصطلاح مردم امروز، تو فردی خودخواه و خودپرستی. تو مانند کسی هستی که در فصل زمستان زیر آفتاب فلوریدا دراز کشیده و از بدی وضع مملکت شکایت میکنه، یا کشیشی که به خاطر گناهان قرن بیستم آه میکشه، یا سیاستمدار و اصلاحگرایانی که تصور میکنن اگر بقیه کشورها کار خود را درست انجام داده بودن این دنیا تبدیل به بهشت برین میشد، یا خلافکار و سارقی که تصور میکنه اجتماع به او بد کرده، و یا الکلی که همه چیز از دست داده و اکنون در بند زندانه. ببین، این گله ها و شکایت ها هر چی که باشه فرقی نمیکنه. آیا تو فکر خودت، رنجش ها و حسرت های خودت نیستی؟ به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه تمام گرفتاری های توه. تو تحت تأثیر انواع ترس، خیالات باطل خودگرایانه و افسوس به حال خود پا رو بر حق دیگران میگذاری و اونا در مقابل تلافی میکنن. اما وقتی به عقب برمیگردی متوجه میشی که تصمیماتی که بر مبنای خودخواهی بنا شده بود باعث آسیب پذیری شده. به عقیده ما تمام گرفتاری هات ساخته دست خودته و از وجود خودت برمیخیزه. تو نمونه افراطی از آدمایی هستی که فقط متکی به اراده آشوبگر خودت هستی. گو اینکه غالبا خودت اینطوری فکر نمی‌کنی. تو باید از این خودخواهی دست برداری، زیرا در غیر این صورت نابودت می‌کنه. در این راه خدا با توست. معمولا اینطور به نظر میرسه که رهایی کامل از شر خودخواهی بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. بسیاری از ما به اخلاقیات و فلسفه‌های فراوانی معتقد بودیم و با اینکه مایل بودیم نمیتونستیم اونا رو به اجرا در بیاریم. در مقابله با خودخواهی هم سعی و کوشش ما به جایی نرسید و ما به کمک خدا نیاز داشتیم. مرسی از اینکه یادآوری کردی بهزاد. من بعد از اینکه این قسمت رو خوند ادامه میده که من یکی از یارای عمل کردم بهم گفت تو اصلا نباید تلاش کنی پول به دست بیاری. یار عمل کردم بهم گفت اصلا تلاش نکن، فقط خودت رو نشون بده و با نیروی برترت در ارتباط باش. من متوقف کردم تلاش کردن رو برای که پول در بیارم. چیز جدیدی اتفاق افتاد و پول شروع کرد به آمدن. موضوع این نیست که تو هرچی بیشتر و سخت‌تر کار کنی بیشتر پول در میاری. با اعتماد کردن، این کاری نیست که من انجام دادم، اون عقاید ریشه‌ای باعث شد که پول به سمت من بیاد. من اصلا نمیتونم بگم کار منه و اعتبار این موضوع رو به خودم بدم. حتی با بیشتر خونه موندنم من بیشتر پول در آوردم. حتی توی خونه استودیو درست کردم. من با یارای عملکرد خودم در جلسات عملکرد صحبت کردم. برای کسانی که تازه وارد انجمن شدن و میپرسن جلسه عملکرد چیه، باید بگم که جلسه عملکرد یه جلسه است که من با دو نفر عضو یو ای میشینم و باهاشون صحبت میکنم که تو زندگیم چه خبره، اوضاع بهبودیم چطوریه، من دوست دارم به چه موقعیت هایی دست پیدا کنم. حدودا یک ساعت کنار هم میشینیم، اونا به من گوش میدن و پیشنهاداتشون رو در اختیار من میذارن و اونا بر اساس تجربه نیرو و امیدشون به من پیشنهادایی میدن. میبینیم بچه خیلی بچه های امریکا تو قید و بند فرمت شماره یک و فرمت شماره دو جلسه عمل کرد نیستن. این تکی دیزی یه ذره آسونش بگیر، راحت بگیر و راحت کار کن. این دوتا یار عمل کرد در جلسه عمل کرد که دو ساله دارم باشون کار میکنم، من خیلی بهشون اعتماد دارم و خیلی چیزا در مورد من میدونم، منم خیلی چیزا در موردشون میدونم. ما با هم به صورت چرخشی کار میکنیم. ماهی یه دوشنبه شب نوبت منه و چهارشنبه نوبت یه نفر دیگه و ماهی هم یه دونه جمعه نوبت نفر سوم. یعنی ماهی یک جلسه به هر کدوممون میفته. ما در اون دو سالی که با هم کار میکردیم در مورد برگه های اهداف هم کار میکردیم. حالا اینجا بچه شوان میاد برگه اهدافش رو که تو صفحه چت گذاشته بوده، تو اون چیز شیر کرده بوده تو اسکرین، میاد میخونه. ارزش ها: عدالت، مهربانی، صداقت، اینکه احساس بکنم بخشی از بقیه هستم و اینکه من باید شناختم رو در مورد خودم بیشتر کنم که بتونم ارزش‌هامو در بیارم. صداقت برام خیلی مهمه. مثلا محل کارم باید، اگه محل کارم آنسی اون صداقت نداشته باشه من دوست دارم بیام بیرون. علایق: رقص، تدریس، ادیت فیلم. محدوده‌های علاقه: درآمد، خدمت، مراقبت از خود. 6 تا حوزه میاره، 5 تا حوزه برنامه به اضافه دوستان و خانواده و روابط عاشقانه. نقاط قوتش رو می‌نویسه: دیپلماتیک، فعال، قابلیت حل مسئله، تمایل به خدمت، با اعتماد به نفس هستم، میتونم اطلاعات رو تولید کنم و توضیح بدم. دقت کنید، این خیلی نقطه قوت جالبی بوده که شوان از خودش نوشته. میتونم اطلاعات رو تولید کنم و توضیحش بدم. آرزوها: اینکه با افراد جدید ارتباط برقرار کنم، یه نمایشگاه برگزار کنم و دوست دارم از راه عکاسی پول در بیارم. مهارت‌هایی که میخوام پرورششون بدم: خدمت به مشتری، ارتباطات، رهبری و هدایت. یه بار دیگه میخونم: مهارت‌هایی که میخوام پرورششون بدم، خدمات مشتری، ارتباطات، رهبری و هدایت. حرفه: احساس قدرت عمل داشتن، تو پرانتز رئیس خودم باشم، کنترل خلاقانه تو محل کارم داشته باشم، چالش های تکنیکی و فنی داشته باشم، میخوام قدرت تصمیم گیری داشته باشم تو شغلم، پشتیبانی داشته باشم. یعنی موقعی که به چالش میخوره یه آدمایی باشن که پشتیبانیش کنن. رشد فردی داشته باشم، یعنی تو حرفه خودش دائما در حال رشد باشه. بعد میاد بیانیه چشم‌اندازش رو میخونه. دوستان، بیانیه چشم‌اندازش میان ویژن استیتمنت، این همون سند چشم‌انداز 1404 که ایران برای خودش نوشته. هر یک از تک تک ماها ما باید یک بیانیه چشم‌انداز داشته باشیم. یه پاراگراف رو به مرور تو جلسات، یه پاراگراف هست این بیانیهش که میگه به مرور در جلسات عملکردی شکل گرفته حدود 2 سال و هر روز الان این پاراگراف رو برای یار عملکردی میخونم. یعنی شوان هر روز متن یه پاراگراف بیانیه چشم‌اندازش رو هر روز برای یار عملکردش میخونه. این عبارت ها خیلی هاش در زمان حال نوشته شده. من الان فلان جا زندگی میکنم. بچه اینا رو دیگه ما سعی کردیم گمنامیش رو رعایت بکنیم، خب دیگه اسم نبردیم از این چیزا. من الان فلان جا زندگی میکنم. فرض کنیم من مهدی الان کانادا زندگی میکنم. مثلا الان سال 1404 هست و من تو خونم در کانادا زندگی میکنم و بعد شروع میکنه. حالا این یه پاراگراف راجع به اون چشم‌اندازش میگه که همون چیزی که در ابتدای جلسه گفتم. مثلا من مهدیم، الان تو کانادا زندگی میکنم، یه سگ دارم، خیلی دوستش دارم، میبرمش گردش، پیاده روی میکنم هر روز باهاش، هفته یه جلسه شنا میکنم، تو کمپانیم با 20 نفر دارم کار میکنم، خدمات هاستینگ و طراحی وب ارائه میدیم، دوستایی داریم، من و همسرم خیلی خوشحال زندگی میکنیم، همسرم یه ماشین مرسدس شاسی بلند داره، من یه نیسان جوک آلبالویی دارم، دندونام سالمه، 79 کیلو وزنمه و و یه بیانیه چشم‌انداز. بعد میاد گول استیتمنتش رو میخونه، بیانیه اهداف. تو اهداف همه چیز تبدیل به عدد شده. من تا تاریخ فلان مبلغ اینقدر درآمد از راههایی که میدونم و نمیدونم پول به دست خواهم آورد. بچه این تیکش برای من جالب بود. از راههایی که میدونم و نمیدونم. یه بار دیگه میخونم بیانیه اهداف. من تا تاریخ فلان مبلغ اینقدر از راههایی که میدونم و نمیدونم پول به دست خواهم آورد و توانایی و دستاورد خواهم داشت. با استفاده از استعدادم در طراحی مثلا وبسایت درآمد خواهم داشت. من اینا رو سعی کردم تغییرش بدم که گمنامی‌ها شاد و حفظ بشه. منابع رو محدود نکرد بچه‌ها و استعداداشو اسم برد. در 4 سال آینده من با آقای فلانی یه کار هنری خواهم کرد. توضیح میده که من قبل از یو ای یه الگوی شخصیتی و مدل شخصیتی نداشتم، اما امروز یه فردی الگوی من هست. ببین مثلا برای خود منم همین جوری بود که من قبل از یو ای هیچ وقت فکر نمی‌کردم اوکی تو تهش می‌خوای چه شکلی بشی. هیچ کس الگوی من نبود و خیلی مهمه که هر یک از ماها یه نفر رو به عنوان الگو مثلا میگم آقا من می‌خوام شبیه آقای پروفسور جناب سمیعی بشم، من می‌خوام شبیه دکتر نمی‌دونم فلان بشم، من می‌خوام شبیه استاد فلان بشم، من می‌خوام شبیه فلان طراح بزرگ بشم. می‌دونی آره مثلا من یه نفر هست اسمش رندی فیشکین تو امریکا تو شرکت موزه. من خیلی این آدم الان الگوی من، الگوی شخصیتی من. حتی مثلا تو اینستاگرام دنبالش میکنم، اینکه با خانمش میشینن آشپزی میکنن. اصلا عین منه و من خیلی دوست دارم این کارا. در عین حالی که تو حوزه طراحی و تو حوزه مثلا SEO فوق العاده است این آدم. این جزء نمبر 1 دنیاست. این الان رندی فیشکین الگوی شخصیتی منه. من به خانواده‌ام کمک میکنم که کارهای هنریشون رو به دنیا ارائه کنن. من در یک خانه باحال زندگی میکنم و خانواده من به ملاقات من میان و من به ملاقاتشون میرم. بچه این اصطلاح کول هاوس، یه خونه باحال، بعدن راجبش توضیح میده، خیلی جالبه. من کامیاب هستم و قدرت پرداخت دارم و سلامت عقل دارم. من روابط صادقانه دارم. 3 تابلوی طراحی با مداد رو تا تاریخ فلان به قیمت اینقدر دلار فروختم. اعتماد به نفسم رو تقویت باید کرده باشم. میخوام در مسابقات عکاسی شرکت کرده باشم. در عکاسی میخوام استعدادم رو با افراد بیشتری به اشتراک بگذارم. 3 ویدیو برای مشتری مد و فشن ادیت کرده باشم. بعد توضیح میده که من میخوام اینو تو پورتفولیوم داشته باشم، اینو تو رزومه کاریم داشته باشم. یعنی میگه من نیاز دارم تو رزومه کاریم همکاری با استودیوهای مد و فشن هم باشه. اینکه یک تصویر از زندگی در مثلا 2 سال آینده مجسم میکنم و بعد میبینم چقدر من فاصله دارم. آیا این کاری که دارم انجام میدم من رو میتونه به این تصویر برسونه؟ تا سن فلان ازدواج کرده باشم و یه بچه داشته باشم. میرسیم به بخش اقدامات. اقدامات: 1. تحقیق کنم. 2. گالری های هنری رو پیدا کنم و باهاشون ارتباط بگیرم. 3. دموهای طراحی داشته باشم و از طریق رسانه های اجتماعی دمو کنم. 4. در جلسات فروش با آرامش شرکت کنم. 5. تبلیغات داشته باشم. 6. بدونم امسال چقدر درآمد دارم. 7. من هر ماه 5-15% افزایش درآمد داشته باشم. 8. برنامه بازاریابیمو به عنوان کار روزانه انجام بدم. حالا من این رو خورد خورد براتون میخونم و میگم چرا اینا چشمانداز من هست. اینه بچه، بعد از این که چشماندازشو خوندم که همین بود، همین یه تیکه بود، این بیانیه چشمانداز و اهداف و این، یعنی کاربرگشو اینجوری پر کرده بود. بعد از این که اینو میخونه حالا میاد خورد خورد توضیح میده که چرا اینا رو نوشته. چرا من عدد مثلا، حالا من اینا رو دیگه گمنامی شرفت میتونم، اینقدر $1000 رو انتخاب کردم؟ برای من که بتونم هزینه هامو پرداخت بکنم و پس انداز کنم باید این عدد رو به دست بیارم. این عدد رو باید به دست بیارم که بتونم احساس فراوانی بکنم. پس ببینید عدد و رقم درآمدش تا تاریخ مثلا پایان سال 2020 که ایشون نوشته بوده، دلیل اون عدده این بوده که یک، بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه، دو، بتونه احساس فراوانی بکنه. پس هر یک از ماها باید بیم بشینیم جمع ببندیم که این عدد و رقمای زندگی ما چجوریه، من چقدر باید اجاره خونه بدم، چقدر باید هزینه دفتر بدم، چقدر باید هزینه خورد و خوراک بدم فلان، چقدر باید پس‌انداز کنم و من چقدر پول داشته باشم احساس فراوانی میکنم، قدرت پرداخت پیدا میکنم و این عدد رو باید مشخصش بکنم. در مورد پست گذاشتن تو شبکه‌های اجتماعی چیزی بود که راهنمای من رو به چالش کشید و گفت تو باید تو پست گذاشتن در شبکه‌های مختلف فعال بشی. این من رو از نقطه امنم بیرون می‌کشید. من خیلی دوست داشتم از فشن شوها عکاسی کنم و وقتی این کرونا پیش اومد فشن شوها تعطیل شد. انگار نیروی برترم داشت بهم میگفت حالا برو یه کار دیگه بکن و تمام تخم مرغات رو توی سبد نذار. و خیلی زود و سریع از اون سبد بیرون اومدم. و نمیدونم که آینده فشن شوها چی میشه. من اینا رو با دیگران در انجمن در میون گذاشتم که حالا که فشن شوها تعطیل شده باید چه کار کنم. حالا چرا من میخوام با آقای فلانی کار مشترک انجام بدم؟ چرا این فرد مدل و الگوی من شده؟ اینکه من کاراشو تحسین میکنم. من قبلا هیچ هنرمندی رو تحسین نمیکردم و فکر میکردم من خودم کافیم و لازم نیست کسی رو تحسین کنم و نیاز ندارم تحت تأثیر کسی باشم و کسی رو تایید کنم. این یه هنرمندی که خیلی کاراش الهام بخشه و اینکه گروهی کار میکنه خیلی برای من الهام بخشه. این کارش اینکه گروهی کار میکنه. یکی از کارام اینه که باهاش دوباره در ارتباط باشم و سعی کنم که بتونم باهاش ارتباط بگیرم. میخوام به خانواده‌ام کمک کنم که کاراشون رو بتونن عرضه کنن. خیلی از افراد خانواده من یه استعداد ذاتی دارن. تقریبا هیچ کدوم از ما دانشگاه هنر نرفتیم و هیچ کدوم از خانواده ما تلاش نکردیم از راه هنر پول در بیاریم. یه جور ترس توی ما هست که میگه ما نمیتونیم و لیاقتش رو نداریم. که حتی سعی کنیم. دختر عموها و دختر عمه ها همه استعداد ذاتی دارن. من توی مهمونی بودم که بچه خواهرم اونجا بود و یه چیزایی رو همینطوری ذهنی نقاشی کرد که خیلی قشنگ بودن. من نگاه کردم دیدم ما چقدر خوبیم، ما چقدر کارمون عالیه. اونجا بهشون گفتم ببینین ما این همه استعداد هنری داریم، چرا هیچ کدوممون کاری براش نمی کنیم؟ من با خودم گفتم من باید این کارهای هنریمون رو ارائه بدم. واقعا یه چالشی بود که من بتونم کارهای هنریم رو ارائه بدم. برای همین یکی از چشم‌اندازای من این بود که بتونم به خانواده‌ام کمک کنم که کارهای هنریشون رو ارائه بدم و نترسن از این که هرگز دیده نخواهند شد و مطمئنشون کنم که اونا آسیب نخواهند دید. دلم میخواد که در خونه خوب تو نیویورک زندگی کنن. من در نیویورک زندگی میکنم و اینجا پر از آسمون خراشه و خیلی سخت تعریفش کنی که یه خونه باحال چطوریه. وقتی آدم نگاه میکنه به جایی که دیگران زندگی میکنن، به جایی که خودم زندگی میکنم، واو. من یاد گرفتم قدر اونجایی که زندگی میکنم رو بدونم. من از سال 2011 اینجا و حالا خونم رو تبدیل به استدیو عکاسی کردم و یه اتاق جلویی رو تبدیل کردم به آتلیه عکاسی و این روزها ویدئو ضبط میکنم و فیلم‌های آموزشی طراحی میکنم و از نور طبیعی همون اتاق استفاده میکنم و وقتی که دارم عکاسی میکنم دارم از اون نور طبیعی اتاق جلویی استفاده میکنم. همه این کارا رو که میکنم در حقیقت یه جور قدردانی از خونم هست، از اون جایی که دارم زندگی میکنم. بچه این تیکش پرانتز باز کنم، درک من و دوست مترجمون این بود که خیلی جالبه که نگاهش اینه که برای سپاسگزار بودن و توسعه برکت و فراوانی ما لازم داریم از چیزهایی که داریم بیشتر استفاده کنیم و بهتر استفاده کنیم. من تصورم از این صحبتهای شما اینجوری بود که مثلا فرض کنید شما یه بچه داری، بعد به این بچه یه اسباب بازی دادی، به یه بچه دیگه هم به اونم اسباب بازی دادی. بعد اون یکی اساسش میگیره خراب میکنه یا اصلا میندازه کنار، ازش استفاده نمیکنه. ولی اون یکی بچت میبینی چقدر اسباب بازی رو تمیز نگه میداره، چقدر ازش استفاده میکنه، چقدر ازش لذت میبره. تو به عنوان والدین این فرزند دوست نداری برای این یه چیز دیگه بخری، بیشتر بهش اسباب بازی بدی، چون داره خوب ازش استفاده میکنه، چون داره لذت میبره. حالا تصور بکنید خدا هم همین جوریه. وقتی میبینه ما بنده هاش مراقب خونه ای هستیم که داریم استفاده، مراقب ماشینی هستیم که داریم استفاده میکنیم، تمیزش میکنیم، مراقبت میکنیم، لذت میبریم ازش، ازش استفاده میکنیم، میریم باش میگردیم با ماشینمون، از تمام اتاقش استفاده میکنیم، اون بالکنی که خالی هست رو میریم گلکاری میکنیم توش. خدا خونه بهتری بمونید، خدا ماشین بهتری بمونید. پرانتز بسته، برم سراغ ادامه حرفای شما. دارم بیشترین استفاده از فضایی که توش دارم زندگی میکنم و تمیز نگهش میدارم، اینا راههایی هستش که قدردانی میکنم از جایی که زندگی میکنم. اتاق خوابم رو تمیز میکنم، جارو میکنم، ظرفا رو میشورم، خونم رو مرتب میکنم، من میتونم صورت حسابا رو پرداخت کنم، برای همین جایی که دارم زندگی میکنم احترام میگذارم، برای همین خیلی ازش مراقبت میکنم. خیلی خوشحالم و خیلی سپاسگزارم برای اینکه با خانواده‌ام رابطه خوبی دارم. من خانواده‌ام رو ملاقات میکنم و اونا میان به من سر میزنن و من توی برنامه 12 قدمی دیگه هستم که باید از نظر احساسی پرهیز کنم و من باید قدرت پرداخت و سلامت عقلم رو حفظ کنم. من باید روابط کاری داشته باشم، روابط دوستانه داشته باشم، روابط عاشقانه هم داشته باشم. به خاطر همین من شروع کردم به جبران خسارت ها و اونا خیلی در جریان نبودن که من دارم چه کار میکنم. جبران خسارت من اینطوری بود که من رفتارامو تغییر دادم. من آدم وابسته‌ای بودم، همش میگفتم یکی به دادم برسه و بهم کمک کنه. دیگه اینجوری نیستم. اینکه چطوری باید با دیگران ارتباط برقرار کنم، روی این موضوع کار کردم. اتفاقی که افتاد، من شروع کردم با مردهای بیشتری کار کردم و صحبت کردم. به هر دلیلی من فهمیدم که من با مردها رابطه خوبی ندارم و زیاد رابطه دوستی رو باشون گسترش نمیدم. میگم تو اونجا، من اینجا، و خیلی لازم نیست رابطه زیادی با هم داشته باشیم، فقط کاری بود. الان گوش رو برمیدارم و خیلی جدی با چند تا از مردها صحبت میکنم. هر روز این رو برای یار عمل کردیم میخونم، هر روز و هر روز. میگه باید اینا رو تبدیل به عدد بکنیم که بتونیم اندازه‌گیریش کنیم و یه چارچوب زمان بندی شده برای هدفمون داشته باشیم و مشخص کنیم که نتیجه رسیدن به اون هدف چی خواهد بود. این تیکش بچه جالب بود، یه بار دیگه دقت بکنیم، من دوباره میخونمش. میگه اهدافمون رو ما باید تبدیل به عدد بکنیم که بتونیم اندازه‌گیریش بکنیم و یه چارچوب زمان بندی برای اهدافمون داشته باشیم و مشخص کنیم که نتیجه رسیدن به اون هدف چه خواهد بود. بعد اهدافش رو شروع کرد به گفتن و تاکید کرد که اهدافش عدد داشته باشن، زمان بندی داشته باشن که قابل اندازه‌گیری باشن و نتیجه این کارش مشخص باشه. دلیلت چی بود که این هدف رو نوشتی؟ مثلا در مورد فروش 3 تا کار طراحی با مداد، این که من شناخته بشم به عنوان یک طراح با مداد. باز ما برمیگردیم سراغ داستان مرغ و تخم مرغ. بعضی وقتا دلیل هدف نیست. خیلی مهم نیست اول هدف باشه بعد دلیل، یا دلیل باشه بعد هدف. بعضی وقتا نیروی برتر برای ما یک هدفهای دیگری در نظر میگیره و من باید با اونها اوکی باشم و اجازه بدم اتفاق بیفته و اعتماد کنم به نیروی برترم. بریم سراغ اقدامات. این اقدامات رو ما میتونیم با دیگران و با راهنما در میون بگذاریم. نقشه من برای رسیدن به اینها چیه و من قراره برای اینها چه کار کنم. یاران عملکرد من اینا رو دیدن و گفتن این پیشنهادات ما هست. وقتی که ما به قسمت اقدامات میرسیم، یاران عملکرد به من پیشنهاد میدن که میتونی این کارها رو هم بکنی برای اقدامات دیگه. اینکه با دیگران ارتباط داشته باشم، با گالری های دیگه ارتباط داشته باشم، رابطه مکتوب داشته باشم. یکی دیگه از اقدامات من این بود که بتونم ویدئوهای آموزشی درست کنم و از همین ویدئوهای آموزشی مشتری پیدا کردم و وقتی ویدئوهای آموزشی آنلاین دارم، از همین طریق مشتری هم میتونم داشته باشم. من باید در جلسه فروش با آرامش شرکت کنم و بدونم چطوری میتونم آموزشامو بفروشم. اونا به من پیشنهاد میدن که کمک کنم چطوری بفروشم. پیشنهادایی میدن که بهم کمک میکنه چطوری بفروشم و منم میتونم به اونا کمک کنم. یه کاری که مهمه اینه که من باید ارائه خدمات انجام بدم، یعنی خدماتم رو ارائه بدم و این یکی از کارهایی هست که من باید یادش بگیرم و انجامش بدم. تبلیغ کنم، تو شبکه‌های مجازی تبلیغ کنم و از تبلیغات رایگان استفاده کنم. و این تبلیغات اینجوری بهش نگاه کنید که داری به دیگران میگی که هی من دارم این کارو انجامش میدم. ببین چقدر نگاه زیبایی داره بچه‌ها به تبلیغ. میگه تبلیغات اینجوری بهش نگاه کنید که داری به دیگران میگی هی رفیق من دارم این کارو انجام میدم. اینطوری بهش نگاه کنید. بچه ها از من پرسیدن که خب چقدر ازش به دست آوردی و من باید بهشون جواب بدم. و وقتی به بچه های عمل کردی جواب میدم که چقدر به دست آوردم، وضعیت من چجوریه و چطوریه، چقدر قدرت پرداخت دارم و اینا، وقتی که مشخص شد چقدر هزینه و درآمد دارم، بچه ها به من گفتن که باید هر ماه 5-15% افزایش داشته باشه این درآمده. تو باید هر روز بازاریابی داشته باشی. من باید هر روز بازاریابی کنم؟ این کار خیلی نظم میخواد. بعضی روزا انجامش میدم، بعضی روزا انجامش نمیدم. وقتی روزایی که بازاریابی انجام نمیدم، صادقانه میرم و میگم من انجامش ندادم. و اونا میگن اوکی، فردا هم یه روز جدیده، فردا شروع کن. یه خاطره ای رو بعد بچه‌ها میاد اینجا تعریف میکنه، خاطرش هم جالبه. میگه یه بار با بچه‌ها نشسته بودیم، منظور از بچه‌ها همون دو نفر یاره عمل کردشن. یه بار با بچه‌ها نشسته بودیم و بچه‌ها داشتن عدد و ارقامای من رو نگاه می‌کردن. یکی از ستون‌های مخارج من سرگرمی بود، انترتینمنت. من اونجا فقط $1 در ماه هزینه کرده بودم. خانمی که در جلسه من بود گفت تو فقط $1 برای سرگرمی خرج کردی و من رو به چالش کشوند که بیشتر هزینه کن. بیشتر هزینه کن برای این ستون. برای ماه دیگه لطفاً یکم بیشتر خرج کن. من رو به چالش کشون. گفت باید با دوست دختر قرار بذاری و پول خرج کنی. برای قرارهای عاشقانه تو نمیتونی برای متوقف کردن کم درآمدی فقط برای پول وقت بذاری و باید برای تفریح و سرگرمی هم وقت بذاری. و اونها از من خواستن که در جلسه عملکرد بعدی گزارش بدم که دارم چه کار میکنم برای بخش تفریح و سرگرمی. بعد در مورد آرزوهاش صحبت میکنه و نمایشگاه زدن و اینها. یه سری سوالا را از خودم پرسیدم که چه احساسی برام مهمه. قدرت عمل کرد داشتن، احساس عضوی از گروه بودن و و وقتی که شما هنرمند هستی، همه این چیزهای حرفی مثل کنترل خلاقانه داشتن، قدرت عمل داشتن با هم تداخل ایجاد میکنه و مسئله ساز میشه. من اصلا دوست ندارم به هم بگن چه کار بکن چه کار نکن و من یا من به دیگران بگم چه کار کن. دوست دارم ولم کنن و منم دیگران رو ول کنم. ولی تجربه به من ثابت کرد که وقتی گروهی کار میکنم میتونم درآمد بیشتری داشته باشم. و خدمت انجام دادن یه کاری هست که باید با دیگران کار کنی و من میخوام همیشه حرف من باشه. و مثلا من میخوام کار هنری گروهی بکنم و من فکر میکنم که من خیلی چیزا دارم که میتونم مفید باشم و تاثیرگذار باشم. من میخوام کمک کنم اما مجبورم که دیگران به حرف دیگران هم گوش کنم و تو حرفه خودم هم من باید گوش کنم، ببینم مشتری چی میخواد، نیازهای مشتری چی هست و من اونها رو برآورده کنم. و وقتی میخوام خدماتم رو ارائه کنم باید با اونها هماهنگ باشم و اینا چیزایی هست که من براش ارزش قائلم. من قبلا میرفتم یه جلسه حضوری بزرگ در نیویورک و اونجا در مورد چشم‌اندازم صحبت میکردیم. من این بیانیه چشم‌اندازم رو هر روز به یار عمل کردم میگم. اینجا کمی متفاوت و من هر روز اینا رو بهش میگم که من تا تاریخ 31 دسامبر 2020 مبلغ اینقدر $1,000 باید به دست بیارم. بعدش دوستان از شما میخوام که راجب 3 تا ابزار اول توضیح بده که خوب بعد میاد توضیح میده و بریم سراغ این که 10 تا سوال این دوست مترجم برای من فرستاد. من این 10 تا سوال رو میگم که به درک شما تو چشم‌اندازتون کمک میکنه، یعنی کمک میکنه که شما درک بهتری از چشم‌اندازتون داشته باشین و بتونید اون بیانیه چشم‌اندازتون رو تعریف کنید. من اینا رو آروم میگم، دوستایی که میخوان میتونن بنویسن این 10 تا سوالو. 1. اگر میتونستم آینده رو خلق کنم چه چیزی برای خودم ایجاد میکنم؟ اگر میتونستم آینده رو خلق کنم چه چیزی برای خودم ایجاد میکردم؟ دو، در پایان زندگی من بزرگترین دستاورد، تو پرانتز هنر، موفقیت، بزرگترین دستاورد من چه خواهد بود؟ دلم میخواد نوشته روی سنگ قبرم چی باشه؟ یه بار دیگه میخونم این سوال رو. در پایان زندگی من بزرگترین دستاورد یا هنر و موفقیت من چه خواهد بود؟ دلم میخواهد روی سنگ نوشته قبرم چه باشد؟ سه، کدام مأموریت در زندگی من الهام بخش من است؟ کدام مأموریت در زندگی الهام بخش من است؟ چهار، اشتیاق سوزان من چیست؟ اشتیاق سوزان یعنی همون علاقه شدید. اشتیاق سوزان من چیست؟ من واقعا به چه چیزی علاقه‌مند هستم؟ من واقعا به چه چیزی علاقه‌مند هستم؟ چه کاری من را جذب می‌کند؟ درگیرم می‌کند و برایم جذاب است و واقعا از آن لذت می‌برم. یه بار دیگه می‌خونم سال پنجم. چه کاری من را جذب می‌کند؟ کاما درگیرم می‌کند و برایم جذاب است و واقعا از آن لذت میبرم. شش، چگونه کار، شغل یا تجارت من را قادر میسازد که بتوانم آن رویا را زنده کنم یا خلقش کنم؟ چگونه کار، شغل یا تجارت من را قادر می سازد که بتوانم آن رویا را زنده کنم؟ ببخشید اگه جمله بندیش خیلی ایرونی نیست، من که اینا ترجمه های یه سری سواله. هفت، یک روز عالی یا ایدئال برای من چطوری خواهد بود؟ یعنی چگونه روزی خواهد بود؟ یه بار دیگه میخونم سال هفتو. یک روز عالی یا ایدئال برای من چطوری، تو پرانتز چگونه روزی خواهد بود؟ من به چه روزی میگم یه روز عالی؟ چه اتفاقی بیفته تو زندگیم میگم چه روز عالی بود امروز؟ توصیفتون رو از یه روز عالی یا یه روز ایدئال بنویسید. هشت، اگر کسی بخواهد من را توصیف کند، اگر کسی بخواهد من را توصیف کند، دوست دارم چه کلماتی را به کار ببرم؟ اگر کسی بخواهد من را توصیف کند، دوست دارم چه کلماتی را به کار ببرند؟ نو، اگر من یک عصای جادویی داشتم و می توانستم در زندگی خود هر چیزی را تغییر دهم، چه چیزی را تغییر می دهم؟ یه بار دیگه آروم می خونم. نو، اگر من یک عصای جادویی داشتم مثل هری پاتر بود و می توانستم در زندگی خود هر چیزی را تغییر دهم، چه چیزی را تغییر می دادم؟ ده، یه بار دیگه چشم، همه را از نو می خونم. ده، اگر گزینه شکست از زندگی من حذف می شد، اگر گزینه شکست از زندگی من حذف می شد، تو پرانتز شکست ناپذیر بودم، برای دستیابی به زندگیم چه کاری انجام میدهم؟ برای دستیابی به زندگیم چه کاری انجام میدهم؟ این سوالا رو بذاریم کانال، باش میذاریم کانال. چشم. یه بار دیگه میخونم، اگر گزینه شکست از زندگی من حذف میشد یا شکست ناپذیر بودم، برای دستیابی به زندگیم چه کاری انجام میدهم؟ خب یه بار دیگه من این 10 سوال رو سریع میخونم. 1. این 10 تا سوال میتونه کمک بکنه به درک شما برای نوشتن چشم‌انداز و در واقع روشن شدن چشم‌انداز. باز تاکید میکنم، به نظر من چشم‌انداز بایستی از اون طرف بیاد، یعنی شهود بشه چشم‌انداز، الهام دریافت بکنید. چشم‌اندازی که بر اساس ذهنی انجام بشه که منو کم درآمد کرده، تهش کم درآمدیه. این نظر منه البته. 1. اگر میتونستم آینده رو خلق کنم، چه چیزی برای خودم ایجاد میکنم؟ 2. در پایان زندگی من بزرگترین دستاورد یا هنر و موفقیت من چه خواهد بود؟ دلم میخواهد نوشته روی سنگ قبرم چه باشد؟ 3. کدام مأموریت در زندگی من الهام بخش من است؟ 4. اشتیاق سوزان یا علاقه شدید من چیست؟ من واقعا به چه چیزی علاقه مند هستم؟ 5. چه کاری من را جذب می کند، درگیرم می کند و برایم جذاب است و واقعا از آن لذت می برم؟ 6. چگونه کار، شغل یا تجارت من مرا قادر می سازد که بتوانم آن رویا را زنده کنم؟ 7. یک روز عالی یا ایدئال برای من چطوری خواهد بود؟ چگونه روزی خواهد بود؟ 8. اگر کسی بخواد من رو توصیف کنند، دوست دارم چه کلماتی را به کار ببرد؟ 9. اگر من یک عصای جادویی داشتم و می توانستم در زندگی خود هر چیزی را تغییر دهم، چه چیزی را تغییر می دهم؟ 10. اگر گزینه شکست از زندگی من حذف می شد یا شکست ناپذیر بودم، برای دستیابی به زندگیم چه کاری انجام می دهم؟ بچه ها، این کل زحمات ما توی چند ماه بود و چند ماه ما این برگه اهداف رو کار می کردیم، بعد رسیدیم به این کاربرگ چشم‌انداز اهداف اقدامات و در نهایت رسیدیم به شوان و این کارگاهی که برگزار شده بود و این متن اون کارگاه بود. من چیزی از خودم ندارم و هرچه بود تجربه یه کارگاه رو سعی کردم با شما به اشتراک بگذارم. امیدوارم روزی باشه که من بیام یه کارگاه برگزار کنم و بیانیه چشم‌انداز خودم رو و اهداف خودم رو براتون بخونم و امیدوارم روزی فرا برسه که توی همین جلسه یو ای بشینم صحبت کنم و بگم من الان مثلا کانادا هستم و دوستایی که قدیمی هستن یادشون میاد زمانی که برای اولین بار من این بیانیه چشم‌اندازم رو خوندم توی کارگاه و امروز خوشحالم که اونا محقق شده. همینطور برای همه شما آرزو میکنم که خدا چشم‌اندازتون رو براتون روشن بکنه، اون نیروی برترتون شما رو هدایت بکنه به سمت این که بتونید شهود بکنید، الهام دریافت کنید و با استفاده از پاکسازی که در قدم 4-9 انجام میدیم و با استفاده از ابزار قدم 11 دعا و مدیتیشن الهامات رو دریافت بکنید و خداوند چشم‌اندازتون رو بهتون نشون بده. یک بار دیگه سپاسگزارم از دوستمون بهزاد بابت اینکه به من فرصت خدمت داد و حتما ما همچنان پیگیر هستیم. قرار بود یک شنبه شوان یک کارگاه بر ما برگزار کنه در سطح منطقه ایران، با دوستمون احمد هماهنگ کردم ولی متأسفانه هنوز ایمیل ما رو جواب نداده. به محض اینکه اوکی شد تونستیم شوان رو بیاریم، میگیم یه دور دیگه این کارگاه رو خودش بیاد بگه، مترجم هم به صورت زنده ترجمه کنه. بازم ممنونم که من رو همراهی کردیم و با سکوتتون احترام گذاشتین. آقا بهزاد، جلسه در اختیار شما.